رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. اعتراض ها با طلب استعفای نخست وزیر ارمنستان سر سرکیسیان در یروان وارد روز نهم شد. نیروهای پلیس 10 نفر از جمله روز 21 اپریل با کمی 60 تظاهرگر را بازداشت کردند. سر سرکیسیان رئیس جمهوری سابق و نخست وزیر کنونی ارمنستان از رهبری مخالفان خواست که به سر میز مذاکرات بنشیند. نیکل پاشینیان در واکنش گفت آنها آماده هستند تنها مسئله استعفای سرکیسیان را سر میز بررسی کنند. نیکل پاشینیان رهبر مخالفین قبلا گفته بود که ما به اعتراض خود ادامه خواهیم داد و این کاملا صلح‌آمیز است، اما یک عنصر نو دارد. ما از پلیس خواستیم که از سر سرکیسیان محافظت نکند، زیرا آنها پلیسی سرکیسیان نیستند، اما پلیسی ارمنستان و مردمش هستند.
سر سرکیسیان این پلیسی ریاست ارمنی و نارود ریاست.
تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه میشنوید. کیم جونگ اون رهبری کره شمالی گفت کشورش آزمایش سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های دورپرواز را باز داشته، یک مکان آزمایشی هسته‌ای را می‌بندد. کره شمالی از 21 اپریل امسال آزمایش‌های هسته‌ای و پرتاب موشک‌های قاره‌پیما را متوقف خواهد ساخت. این را خبرگزاری یانهاپ کره جنوبی به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد. خبرگزاری دولتی کره شمالی همچنان گزارش داده است که پخینیان به تلاش‌های بین‌المللی برای متوقف ساختن کامل آزمایش‌های هسته‌ای خواهد پیوست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توسط توییتر به این اعلام پخینیان واکنش نشان داد و آن را یک پیشرفتی بزرگ خواند. آقای ترامپ گفت این خبر بسیار خوب برای کره شمالی و جهان است. حکومت ازبکستان در تاجیکستان یک بیمارستان یا مجمع تندرستی ساخته در اختیار مقامات کشور قرار خواهد داد. این بیمارستان برای 200 کتی خواب پیش بینی شده است. طرح سازشنامه برای ساختمان بیمارستان در نیمه اول ماه اپریل از طرف حکومت تاجیکستان تصدیق و برای امضا میان تاشکند و دوشنبه پیش نیاد گردیده است. یک منبع در نهادهای دولتی تاجیکستان روز 21 اپریل به رادیوی آزادی گفت ساختمان بیمارستان را در حدود ولایت ختلان به نقشه گرفتند. بر اساس طرح سازشنامه تاجیکستان موظف شده است که در حدود ولایت ختلان با ساختمان این مجمع تندرستی زمین جدا کرده امنیت مهندسان و کارگران ازبک را در محل ساختمان تامین کند. طرف ازبکستان موظف شده است برای ساختمان این بیمارستان نیرو و مبلغ دهد و اینچنین نمایندگانش در زمان حضور در تاجیکستان قانون و قاعده ها را رعایت کنند. قبلا تاجیکستان اعلان کرده بود که در شهر سمرقند ازبکستان برای 640 نفر مکتب ساخته برای استفاده در اختیار مقامات آن کشور خواهد گذاشت. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی توافق کردند تا آخرین منطقه تحت نظارتشان در نزدیکی دمشق را ترک کنند. اما به گفته منابع بمب‌باران نیروهای سوریه در این منطقه تا دیروز ادامه داشت. آژانس خبری سنا روز 21 اپریل نوشت که بر اساس یک توافق جنگجویان گروه دولت اسلامی اردوگاه مهاجران فلسطینی در منطقه حجرالاسود در یرموک را ترک کرده به شرق سوریه انتقال خواهند یافت. این توافق در حال صورت گرفته است که حکومت سوریه تلاش دارد بار اول از سال 2011 نظارت کامل پایتخت یعنی شهر دمشق و اطراف آن را دوباره به دست بیاورد. حزب دموکرات آمریکا روز 20 اپریل علیه روسیه و تیم انتخاباتی دونالد ترامپ و صحیفه اینترنتی ویکلیکس به دادگاه در نیویورک شکایت کرد. در عریضه دعوی ادعا شده است که مسئولان بلندپایه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با حکومت و مقام‌های استخباراتی روسیه یک شده انتخابات سال 2016 را به فایده او انجام دادند. حزب دموکرات همچنان در سندهایی که به دادگاه سپرد گفته است حمله به ایمیل‌های هیلری کلینتون نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی آمریکا در سال 2016 برای برنده شدن دونالد ترامپ کمک کرده است. با آنکه در این شکایت از دونالد ترامپ به عنوان متهم یاد شده است، اما از کسانی نام برده می شود که گمان می رود در جریان معرکه انتخاباتی ترامپ با مقام‌های روسی دیدار کردند. در مجموع این افراد دونالد ترامپ خوردی فرزند، جرد کوشنر داماد و پال منافورد رئیس معرکه انتخاباتی دونالد ترامپ هستند. دونالد ترامپ پیوسته همه گونه ارتباط تیم انتخاباتیش و روسیه را رد کرده است. مسکو نیز گفته که در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا مداخله نداشت. و سارانبای جینبکوف رئیس جمهور قرغیزستان روز 20 اپریل محمد خلی عبدالغازیف را همچون نخست وزیر و سروری حکومت تعیین کرد. نامزدی او قبلا از طرف پارلمان قرغیزستان هم تصدیق شده بود. حکومت نو که عبدالغازیف پیشنهاد کرد از وزیران نو و مقامداران حکومت نخست وزیر پیشین سفر اسحاقوف عبارت است. پرزیدنت قرغیزستان حکومت اسحاقوف را روز 19 اپریل امسال بعد از اعلان ناباوری پارلمان پراکنده کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبوده جنسیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پرونده جنایتی نسبت به جمشید عبدالوف مالک شرکت علیم کریمزاد و کارخانه نساجی علیم تکستایل در ناحیه مسچوه پس از پرداختی قرضش در نزد توچ پرومبانک قطع شده است. نزدیکانش میگویند جمشید عبدالوف فعلا در تاجیکستان در آزادی و مشغول کارهایش است. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلو ایرو میکنم. خبری قطع شدن پرونده جنایتی نسبت جمشید عبدالوف را ماموریت مخصوص توچ پرومبانک تصدیق کردند. یک مقام ماموریت مخصوص توچ پرومبانک با شرط افشا نشدن نامش روز 20 اپریل به رادیو آزادی گفت جمشید عبدالوف در شکل اموال قرضش را باز پس داد. با قبل منبع توچ پرومبانک بر عوض 14 میلیون دلار قرض از جمشید عبدالوف یک مهمانخانه در ناحیه مسجد و دو کارخانه در شهری کنی بادام را گرفته است. مصاحبه ما گفت پس از سپریدن اموال جمشید عبدالوف پورا از جوابگری جنایتی آزاد و پروندهش حدود دو هفته قبل قطع شده است. اما منبع میگوید جمشید عبدالوف از حساب درصد قرضهایش در نزد بانک یک مقدار قرضدار باقی مانده است. در توچ پرومبانک نگفتند که عبدالوف از حساب درصد قرضهایش چقدر قرضدار باقی مانده است. قضیه آغاز پرونده و در پی بازداشت جمشید عبدالوف نیم سال است ادامه دارد. او ماه اکتبر سال گذشته بازداشت و تنها ماه دسامبر به آزادی برآمد. اما دوام 6 ماه تا حال موقع خودی جمشید عبدالوف برای مطبوعات ناروشن است. خودی او تا حال حاضر نشده است که قضیه به سرش آمده را شرح دهد. نزدیکان جمشید عبدالوف میگویند او در آزادی و در کنار پیوندان در تاجیکستان به سر میبرد. زیبا عبدالوف خواهر جمشید عبدالوف روز 20 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت برادرش مشغول کارهایش است.
خواهش میکنم من این سوال اینه که خدا بشکر دادرم ننگه خدا بشکر در تاجیکستان از وطن ما های تاجیکستان ما همیشه در خدمت وطن خودیم
اما این خشوندی جمشید عبدالوف نخست قضیه آزاد شدن او را شرح دهد. قبلا یک همصحبتی رادیو آزادی از توچ پرومبانک با قرار بانک ملی مجوزش بازخوان شده جریان برهمخوریش ادامه دارد. در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که عبدالوف پس از شکایت گروه امانتداران بانک در نزد دولت علی سعید معاون نخست وزیر بازداشت شده است. جمشید عبدالوف مالک شرکت علیم کریمزاد و کارخانه نساجی علیم تکستایلز در ناحیه مسجوه ولایت سغد است. علیم کریمزاد یکی از شرکت‌های بزرگ صادرات نخ پخته در تاجیکستان به حساب می‌رفت. تا سال 2009 علیم کریمزاد شرکت فیوچرسی به حساب می‌رفت که با سرمایه‌گذاری خواجگی‌های پخته‌کار مشغول بود. کارخانه نساجی علیم تکستایلز در سغد مدت‌های زیاد از کمبود اشیای خامی نخ پخته بیکار مانده بود. جمشید عبدالوف پسر کریم عبدالوف پروفسور دکتر علم تاریخ و سابق رهبر دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در زمان پرزیدنت رحمان نبیف است.
نه روز باز اعتراض ها با طلب استعفای نخست وزیر ارمنستان سر سرکیسیان در یروان ادامه دارد. نیروهای پلیس تا کنون بیش از 200 نفر از جمله روز 21 اپریل به کمی 60 تظاهرگر را بازداشت کرده از قطع رهپیمایی و اعتراض های بدون اجازه خبر دادند. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا برایتان میگویم. سرج سرکیسیان که از سال 2008 تا آغاز ماه اپریل 2018 یعنی 10 سال رئیس جمهوری ارمنستان بود، آخری هفته به مقام نخست وزیری رسید. مخالفان او را به وعده خلافی و فساد گسترده اداری متهم می‌کنند. سرکیسیان روز 21 اپریل در یک اظهارات رسمی از رهبری مخالفان نیکول پاشینیان خواست که به سر میز مذاکرات بنشیند. او از آن ناراضگی کرد که اعتراض‌های آخر در یروان ترتیبات جمعیتی را تحت خطر گذاشته است. سرکیسیان گفته است هر یک نفر باید در یاد بگیرد که بغیر از او در این کشور آدمان دیگر هم هستند. می خوانند، فعالیت دارند و استراحت می کنند. نیکل پاشینیان رهبری اعتراضگران و رئیس جناح اپوزیسیونی الک در پارلمان ارمنستان در واکنش به اظهارات سر سرکیسیان گفت آماده هستند تنها استعفای او را بررسی کنند و شام 20 اپریل نیز در حضور اعتراضگران گفته بود که برای مذاکرات الکی دیر شده است. او گفت اما این معنای آن را ندارد که آنها برای بحث بعضی مسائل آماده نیستند. گفت آماده هستند که مهلت استعفای سر سرکیسیان و در ارتباط به این چند شرط خود را بررسی کنند. در غیر صورت به اعتراضشان ادامه خواهند داد. نیکل پاشینیان میگوید بله، ما به اعتراض خود ادامه خواهیم داد و این کاملا صلح‌آمیز است. اما یک عنصر نو دارد. ما از پلیس خواستیم که از سر سرکیسیان محافظت نکند، زیرا آنها پلیسی سرکیسیان نیستند، اما پلیسی ارمنستان و مردمش هستند.
سر سرکیسیان این پلیسی ریاست آرمنی و نارود ریاست.
رهبری مخالفین در ادامه طرح تغییر حکومت در ارمنستان را هم پیشنهاد کرد که از استعفای سرکیسیان انتخاب نماینده مردم به مقام نخست وزیری و تشکیل حکومت موقت عبارت است. از روز 13 اپریل باز هزارها ساکن ارمنستان در یروان علیه تعیین پرزیدنت پیشین سر سرکیسیان به مقام نخست وزیر اعتراض دارند. ارمنستان سال 2015 قانون اساسیش را تغییر داد و صلاحیت پرزیدنت را کم و صلاحیت نخست وزیر را بیشتر کرد. سر سرکیسیان نخستین بار سال 2008 رئیس جمهور انتخاب شد و دو دوره 5 ساله ارمنستان 3 میلیون نفری را رهبری کرد. بعد از ختم دو دوره در همین ماه به جای او روز 9 اپریل ارمن سرکیسیان رئیس جمهور شد. سرژ سرکیسیان سال 2014 هم گفته بود که در صورت تغییر نظام ریاست جمهوری ارمنستان از پرزیدنتی به پارلمانی هیچ آرزوی نخست وزیر شدن را ندارد، اما حالا مخالفان او را به وعده خلافی متهم میکنند. حکومت سرژ سرکیسیان همچنین برای آن تنقید میشد که بعد رسیدن به استقلال در سال 1991 کشورش را پایبند کمک و سرمایه گذاری روسیه کرد و مدیریت درست اقتصادی نداشت و به فساد آلوده بود.
خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک مفتش سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که با قول خودش در خارج کشور قرار دارد، جزئیات عملیات تابستانی سال گذشته علیه نزدیکان گلمراد حلیموف، پلکونیک فراری تاجیک را آشکار کرد. کاپیتان ملیسا عزت الله ددابایوف که ادعا میکند پرونده های جنایتی مربوط به تروریسم را تحقیق میکرد، روز 19 اپریل در صحبت ویژه با رادیو آزادی گفت فراری برادران گلمراد حلیموف به طرف افغانستان از جانب خود پلکونیک حلیموف راهنمایی میشد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این مفتش سابق گفت قرار بود برادران و نزدیکان گلمراد حلیموف زنده دستگیر شوند، اما بعد نگاه داشتن ماشین و حمله یکی از آنها با کارد به سویشان آتش کشیده شد. در داخل ماشین در مجموع 7 پیوند گلمراد حلیموف بودند. 4 نفری آنها در این حادثه در دهه ابراتی ناحیه واسه نزدیکی مرز با افغانستان کشته شده، 3 نفر دیگرشان بازداشت گردیده بعدن به زندان محکوم شدند. مقامات گفتند که آنها به صف گروهی به نام دولت اسلامی در افغانستان پیوستنی بودند. عزت الله ددبایوی 34 ساله و کلاهداری سابق ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 19 اپریل گفت بر اساس اطلاعی که آنها به دست آورده بودند، برادران گلمراد حلیموف با رهبلدی او طریق پیام رسانهای اینترنتی عازم منطقه دشتی ارچی افغانستان بودند. با قول او ماشین نو استارکس را که نزدیکان حلیموف در آن بودند، 3 ماشین ریاست کارهای داخلی دوشنبه پیگیری میکرد. با گفته مفتش سابق تا ماه ایول سال گذشته گلمراد حلیموف با نظیر حلیموف برادرش و میرزا مراد بابا کلانوف تقایش ارتباط داشت. عکس های سلفی گلمراد حلیموف را با دخترش از تلفن نظیر حلیموف پیدا کردند. مفتش سابق تاجیک میگوید برادر پلکونیک افراطی تاجیک را خودش بازپرسی کرده است.
پرسیدم بیانات چه تردید دادم و مقصد در حدود افغانستان گذشته نداری. گلمراد حلیموف که در آنجا انتظار بود آدماش همجا رفته نداری.
عزت الله ددبایوف که 10 سال به حیث مفتش کلان و مفتش در وزارت امور داخلی کار کرده است گفت در مورد تاریخ سفر گلمراد حلیموف به افغانستان معلومات زیاد دسترس کردند ولی تصدیقی 100% نداشتند. و گفت در نهایت معلوم نشد که گلمراد از کجا با نزدیکانش تماس میگیرد، زیرا محل زیستش آن را از آنها نیز پنهان می‌داشت. معلوماتی را که مفتش سابق در اختیار رادیو آزادی قرار داد، مقامات رسما تصدیق یا رد نکردند. گلمراد حلیموف فرمانده دسته تعینات مخصوص یا خودمانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 از تاجیکستان غیب زد و ماه می با نشر یک پیام ویدیویی گفت که بدیش پیوسته است. عزت الله ددبایوف که رتبه کاپیتانی ملی سر را دارد میگوید تحقیق پرونده های مربوط به تروریسم در نهایت با او درد سر آورد و مجبور شد ماه سپتامبر سال 2017 تاجیکستان را ترک کند. و افزود سال 2017 میرزا جمعت تبروف یک ساکن ناحیه نوراباد را با اتهام جلب ساکنان به جنگ های سوریه بازداشت کرد و بر اساس بیانات او 11 نفر دیگر نیز همچون اعضای گروه دستگیر شدند. به قول عزت الله ددبایوف میرزا جمعت تبروف که در سوریه تحصیل کرده است، رهبر گروه جیش الهور شاخه جبهت النصره یک سازمان تروریستی در سوریه بوده است. مقامات تاجیکستان آخری سال گذشته از بازداشت میرزا جمعت تبروف رسما خبر داده بود. این مفتش سابق میگوید در میان بازداشت شده های اعضای این گروه یک استاد دانشکده اسلامی نیز بود که عضویتش را اعتراف کرده است، اما این نفری بازداشت شده را بدون آگاهی او آزاد کردند. عزت الله ددبایوف میگوید از آزاد کردن این بازداشت شده اعتراض کرد و به نام پرزیدنت تاجیکستان شکایت کرد. پس از شکایت به نام پرزیدنت او را به شکنجه این بازداشت شده و مساعدت به فرار یک بازداشت شده دیگر از بنای شعبه کارهای داخلی در دوشنبه متهم کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ادعای فشار بالای ددبایوف را رد میکند. مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی بر رادیو آزادی نوشت ددبایوف عزت الله بنابر ویران کردن انتظام خدمتی از کار آزاد کرده شده بود ولی نسبت به او هیچ پرونده وجود ندارد و مورد پیگرد نیز نیست.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شورای علمای اسلامی تاجیکستان اعلان کرد که موسیقی و آوازخوانی در جشنهای خورسندی به مثل عروسی روا است. اعلانی که بیشک انتقاد افراد مذهبی محافظه‌کار و بحث زیاده را برمی‌انگیزد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. مرکز اسلامی تاجیکستان روزی 18 اپریل در پاسخ به یک نفر که پرسیده است حکم گوش کردن موسیقی در اسلام چیست، جواب داده است که آوازخوانی به مناسبت جشن و سرور از قبیل روزهای عید یا عروسی و یا تولد نوزاد مستحب است. پاسخ شورای علما به این فرد در تارنامه رسمی مرکز اسلامی نشر شده است. پیروان دین اسلام مستحب گفته عملی را در نظر دارند که اجرای آن کاری ثواب شمرده می شود. عین زمان شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان که یگانه نهاد فتوا دهنده در کشور است در ادامه پاسخ میگوید شنیدن موسیقی هایی که برانگیزنده شهوت باشند مکروهند. بحث روا و یا ناروا بودن شنیدن موسیقی و آوازخوانی در اسلام دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی بعد نشر یک ویدیوی آوازخوانی شمشاد محی‌دینوف که امام خطیب مسجد دهه دربت ناحیه حصار است داغ شد. شمشاد محی‌دینوف پسر تاج‌الدین محی‌دین آوازخوان شناخته تاجیک است که زمان جنگ داخلی درگذشت. در این ویدیو روحانی جوان تاجیک پاره از سرود معروفی مادرمی شادروان ظفر ناظم را می سراید و کاربران زیاده در شبکه های اجتماعی آن را تماشا کرده و با او احسان خواندند. این زمان گروهی از روحانیان جوان و بخصوص آنهایی که مقیم روسیه هستند با نشر ویدیوها به تنقید شمشاد محی‌الدینوف پرداختند که چگونه یک روحانی میتواند آوازخوانی کند. خودی شمشاد محی‌الدینوف در صحبت با رادیو آزاده گفت موسیقی که به شهوت نمیبرد و دلهای را نرم میسازد جایز است.
اونا هم موسیقی را اجازت میتیان که دل نرم کنه، یعنی انسان به یک روحیه تربیتی اخلاقی آداب میبره، اما موسیقی را اجازت میتیان.
همین گفته شمشاد محی‌الدینوف بحث‌ها در باره جایز و یا ممنوع بودن آوازخوانی و موسیقی را در شبکه‌های اجتماعی دامن زد و کاربران هم بعد همین بحث‌ها به شورای علما با چنین سوال مراجعت کردند. ملا حیدر شریف‌زاده یک عضو شورای علما روز 18 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت پاسخ شورا درست است، چون آوازخوان‌ها نیز با سرود و ترانه‌ها می‌توانند انسان‌ها را تربیت کنند. او گفت
تربیه میکردنی چی فرق داره که حافظ های داملو های کی های کی نیز فرق نداره. در قطار همون چی داملو چی شما چی حافظ همه یعنی یک خیرخواه و خیرکار و همین خیل همش یک در ثواب همش برابره.
بعد سالهای 90 که در تاجیکستان تعداد مذهبیان زیاد شد، بعضی به جای دعوت آوازخوان به جشن عروسی و یا ختنه فرزند ملاها را دعوت میکردند و وعظی آنها را میشنیدند. در این تویهای به اصطلاح اسلامی به فرق از تویهای دنیوی یا کامسامالی، عروس و داماد در روی صحنه نمی برآمدند. زنان در داخل خانه ها و جدا از مردان نشسته به امر معروفی روحانیان گوش می دادند. در سال 2008 بعد قبول قانون تنظیم انعنه و رسم آیین، دعوت روحانیان در تویها ممنوع شد. حالا که آوازخوانی یک روحانی جوان بحث ها را سر مسئله روا بودن شنیدن موسیقی و آوازخوانی را به میان کشید، ظاهرا با گذشت اندک وقت فرو می نشیند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کمیته انداز تاجیکستان تصدیق کرد که درآمد شرکت‌های مخابراتی کاهش یافته است. شرکت‌های مخابراتی از انداز سپارندگان عمده نامور می‌شدند، ولی بعد جاری شدن اکسیزهای ایلاوگی به خدمات آنها، استفاده اجباری از موری یگانه مخابراتی، اندازهای بلند، دعواهای دادگاهی و جریمه‌های هنگفت درآمد شرکت‌ها کمتر شده است. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می‌کنم. کاهش درآمد شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان یکی از سه عامل اجرا نشدن نقشه بودجه در 8 شهر و ناحیه نامبر می‌شود و در جمله اینها سه ناحیه دوشنبه نیز شامل هستند. با بودجه تاجیکستان در سه ماه اول سال روان بنابر کاهش درآمدها از جمله کم شدن فایده شرکت‌های موبیلی 115 میلیون سومانی مبلغی کمتر وارد شده است. سال‌های قبل شرکت‌های موبیلی با بودجه دولت سالانه تا 1 میلیارد سومانی انداز می‌سپردند. شرکت تی‌سل یکی از شرکت‌های بزرگ دو دفعه از طرف کمیته انداز بهترین انداز سپاننده جمهوری اعتراف شده بود، اما حالا این انداز سپاننده های بهترین سالهای اخیر با کمیته انداز مشکل دارند و دادگاه امر داده است که شرکت ها به این کمیته میلیون ها سومانی جریمه سپارند. مسئولین شرکت های موبیلی میگویند درآمد آنها دو سال است که پی هم کاهش می یابد. مسئول یک شرکت موبیلی که نخواست نامش ذکر شود بر رادیوی آزادی گفت محدودیت های زیاد و تلاش ها برای زیر دست گرفتن بازار علاقه این ساحه را از رشد باز داشت. به قول همصحبت ما دخالت مقامات دولتی از جمله خدمات علاقه از قبیل محدود کردن فروش سیم کارت ها، بستن NGN و غیره باعث شد که شرکت ها قسمی درآمدشان را از دست دهند. او گفت که بالاروی انداز جاری کردن اکسیز، جریمه های هدفمندانه هم باعث شدند که شرکت های موبیلی از انداز سپاننده بهترین به کلانترین قرضدارها تبدیل یابند. این مسئول شرکت موبیلی میگوید اگر وضع چنین ادامه یابد سالهای نزدیک پیشروی را در ساحه انتظار شدن دشوار است. اگرچه کمیته اندازه تاجیکستان تازه از کاهش درآمد شرکت های مخابراتی خبر می دهد، کارشناسان دو سال اخیر از احتمال تنزل ساحه مخابرات بانگ اضطراب می زدند. رستم گلوف تحلیلگر امور علاقه میگوید نبود رقابت باعث شده است که ساحه از رشد باز ماند و درآمد شرکت ها نیز کاهش یابد. به قول او کاهش درآمد شرکت های موبیلی پیش از همه به بودجه تاجیکستان تاثیر منفی خواهد رساند.
شاید یک از طرف باشین در سر سیر مخاموات انداز های زیاد جایمه های از هر زیادی که نسبت آنها برسه شد.
به نظر رستم گلوف اگر مقامات واقعا میخوان علاقه در تاجیکستان رشد و همین طور درآمد شرکت ها زیاد شود، باید به شرکت ها آزادی بدهند.
روی حال دادن آزادی در ساحه خدمت رسانی تلکامونیکاسیونی، برای آنکه تمام شرکت های همین شرکت ها باید آزادانه انتخاب کنند که از کجا اینترنت رو خرند، با کی فروشند، نرخنامه های خود رو خودشان رو بست معین کنند، یعنی به دخالت مقامات های دولتی. تنها در روحی نواسطه ساختن بازار رقابت پذیر، یعنی بازار رقابتناک، هنگامی که همه شرکت های تلکامونیکاسیونی با یکدیگر با یک رقابت معین فعالیت خود را برای مونده میتونه، تنها در همین حالات ما میتوانیم که هم نرخی دسترس را سوهی برن، هم سطح خدمت رسانی بلند را، و از این جهت بلند شدنی درآمد این شرکت ها و بلند شدنی اندازهایی که یعنی سطح اندازهایی که آنها میسپارند به بودجه دولتی.
اظهار نظر مقامات تاجک درباره کاهشی درآمد شرکت های موبیلی در حال صدا میدهد که اخیرا تکا موبایل، یکی از شرکت های موبیلی تاجیکستان، اعلان کرد که فعالیتش را قطع میکند. اینچنین شرکت وی آن، مالک شرکت برین تاجیکستان، از اعلان کرد که از تاجیکستان می رود. قیمت علاقه موبیلی و هم اینترنت در یک سال اخیر در تاجیکستان بالا رفت. ساحه مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش های رشد کننده اقتصاد به شمار می آمد، ولی در دو سال اخیر سه شرکت، تیسل، میگافون و بلین، از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند.
یک ساکن شهر باختر، سابق قرغان‌تپه، چند روز اخیر در میان همسایه‌ها سر زبان شده است. پنج روز پیش، زمانی که می‌خواست در یک کنج حولیش تشنابی نوی را بسازد و با این هدف به کندن چقوری زمین شروع کرد، دو خومه را پیدا کرد که در داخلشان استخوان و کاسه‌خانه سری انسان بوده است. در حالی که حرف نهایی را درباره طبیعت بازیافت‌های یافته شده، ارزش تاریخی و آرکئولوژی آنها باید باستان‌شناسان و دیگر دانشمندان بگویند، ارزیابی های مقدماتی میگویند که این قبرها به عصرهای پیش از میلاد ربط دارد. من آرزوی کریم از شهر باختر تفصیلات بیشتر میدهم. شمس‌الدین جلال و ساکنی 33 ساله کوچه بهار شهر باختر در صحبت به رادیو آزادی میگوید از پیدا کردن کوزه نخست شاد شد، چون یک بار به امید شد که شاید از داخل آن تنگه های زیاد مییابد، ولی چون در داخلش نه تنگه بلکه استخوان ها خصوصا کاسخونه سر پیدا شد، همان زمان به مقامات خبر داد. حالا بازیافت تاریخی او را به دوشنبه بردن که تشخیص باستانشناسی انجام دهند. شمس‌الدین جلالوف میگوید که نمیدانست است که خانه او در بالای بازیافت‌های مهم تاریخی ساخته شده، حالا بسیار میخواهد نتیجه تحقیقات علمی آن را بشنود و بداند که این بازیافت‌ها بیانگر کدام قرن و کدام تاریخند.
و بر قدر نشید که اما یعنی قدر یکی کوزه بوده بعد کفته میسید که کوزه فلون گیر چه کفته دوری چه کفته هم که کلای اودم بروما شتوانه مایده چایده بسور بودم.
خمهایی که گفته میشود بیشتر از یک متر بلندی داشتند، روز 13 اپریل پیدا شدند. یکی اش در نتیجه ببل رسیدن شکسته، ولی دیگرش در حالت خوب از سوی گروه باستانشناسان به دوشنبه برده شده است. شیرعلی قاسموف، یک مسئول اداره فرهنگ شهر باختر، در صحبت به رادیو آزادی از قول نمایندگان وزارت فرهنگ گفت که خمهای پیدا شده به قرن کوشانیان راست می آیند. جناب قاسموف گفت در این شهر در سال 1998 وقتی که مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را می گذاشتند و این مانند خمها را داخلشان کاسخانه های سر انسان داشته، پیدا شده بود که بیشتری آنها شکستن نابود شدند.
سال 98 بود. همین جوی هیکل اسماعیل سامانی از که همیجه وقتی کندن از همیجه ما خون میفتیم.
شرافالدین قربانوف، نامزد علمهای تاریخ، که خمهای اخیراً پیدا شده شهر باختر را دیده است، میگوید این بازیافت‌ها به دوره‌های یونان و باختر، یعنی عصر 3-2 پیش از میلاد، شباهت دارند. شرافالدین قربانوف گفت آن زمان مردم ساکنی قلمروهای آسیای میانه اساساً پیروی دین زردشت بودند و باوری آنها جسد زمین را افلاس می‌کرد و به همین خاطر جسد را در خمها گذاشته بعداً به خاک می‌سپردند. ضمناً درباره درباره بازیافت‌های همسان در نتیجه حرفیات دانشمندان معروف در قلمرو ولایت ختلان امروزه، مؤلف کتاب علمی تاریخ تاجیکان بابا جان غفوروف هم نوشته بود. شرف الدین قربانوف درباره آشکارشوی بازمانده‌های جسد انسان گفت:
پایدهور همین میبرد و با ما خبر میکنه و ما اومده تحقیقات های زدانیم که در حقیقت این از دامان های نام باختر باکی موندن این ارتو عادت قبر کنی تا از سای چار میلادی هم دوام یافت که در ساخت قبر کنی در پنجکنت قدیمی یافت شد.
باستانشیناس ها میگوین که با وجودی سیپری شدنی بیش از 22-23 قرن هنوز همگاه ها چونی بازیافت ها پیدا میشوند. طبق گزارش های رسمی در وادی بخش ولایت ختنان نیز در یک ماهی اخیر دو خومی دیگر با جسد و کاسخانه سر پیدا شده است که حالا آنجا کار باستانشناسی ادامه دارد و بعدی انجام کار باستانشناسی گزارش خواهند داد که به کدام سالها راست می آید. در ولایت ختنان حدود 500 یادگاری تاریخی است که باستانشناسان میگویند در اکثریت آنها کارهای باستانشناسی انجام نشده است. یکی از آنها چارگل تپه، یک بخشی اجینه تپه می باشد که مکان معبد بودایی در وادی وخش است. از اجینه تپه فیگور 12 متری بودا و بیش از 500 یادگاری تاریخی پیدا شده است، ولی در چارگل تپه کارهای باستانشناسی انجام نشده است.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز، آینده ساز.
سلام سلام به دوستانی از چشم دور و به دل نزدیک آینده ساز، چه حال دارید؟ ما را یاد نکردید؟ ما شما انیقترش صحبت های گرم و ترانه های شوخ و جذاب آینده ساز را یاد کردیم. من زرنگزم امروز همراه با همکارم امریدین در ویژه گفتاری آینده ساز همراه و همسفری شما.
بله بله، چون همیشه امروز هم اومده ایم تا چند خبر جالب و مهم از حیات همسالان ما را به شما برسانیم و اینجا مطرح کنیم. خلاصه گوشی ها را در گوش بگذارید و در جای خود راحت تر نشینید. امروز در آینده ساز،
نه لباسی تنگ نه کوتاه، آداب نمازگذاری در مسجد تهیه شد.
10,000 سومانی برای به مکتب نرفتن فرزند، مجازات دو پدر و مادر در مسجد برای مانع تحصیل فرزند شدن.
تاجیکستان با نظر داشتی منتالیتت هم جنسگرایان را به ارتش نمیبرد.
40% زنان شهرنشین وزن اضافی دارند، یا آیا شهرنشینی زنها را فربه میکند؟
همین مطالب و چند خبری دیگر از عالم جوانان را امروز یک جا در آینده ساز خواهیم شنید. حالا همکارم مولا رجب یوسفی با چند خبر در برنامه همراهی ما است. مولا رجب را میشنویم.
وکیلان مجلس نمایندگان قانونی را تصویب کردند که رفتن جوانان تا 18 ساله را به مرکزهای بوکمیکری، دیسکا کلوب ها و مرکزهای دلخوش من میکند. مجلس نمایندگان روز 19 اپریل به قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند تغییر و اضافه های نو وارد کرد. محمد عطا سلطان سخنگوی مجلس نمایندگان در صحبت در رادیو آزاد گفت طرح تغییرات نو از سوی حکومت جمهوری پیشنهاد گشت و وکیلان از آن جانبداری نمودند. سلطانوف گفت من بعد هم والدان و هم مسئولان مرکزهای دلخوشی که شخصانی تا 18 ساله را هنگام شب به آن راه می‌دهند مجازات خواهند شد. او گفت طبق ماده 4 طرح نو چنین تغییرات به قانون وارد کرده شد. مرکزهای دلخوشی، کلوب‌های شبانه، دیسکا کلوب‌ها، تالارهای بوک‌میکری، مرکزهای بازی‌های بردناک، طرفخانه‌ها و دیگر شخصان واقعی و حقوقی که با تشکیل و گذراندن چاره‌بندی‌های فراغتی و استراحتی مشغولند در وقت شبانه به چنین مرکزها حاضر شدن نفرانی تا 18 ساله را منع نمایند. آوازخوان جوان تاجیک فروغ نیازو و برنده آزمون موسیقی شرقی شده است. این آزمون در پایتخت روسیه شهر مسکو برگزار گردید. دور نهایی آزمون موسیقی شرقی روز 14 اپریل در خانه فرهنگی استیمول برگزار شده است. در این آزمون دختر با نام شهلا صنعت تاجیک را معرفی کرد. آزمون موسیقی شرقی از سال 2016 اینجانب برگزار می شود. هر سال شرط آزمون عوض می شود. سال آزمون رقص و سال آزمون سرود گذرانده می شود. در این چاره‌بینی معمولا نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، داغستان، ژاپن، چین، هندوستان و دیگر کشورهای شرق شرکت می کنند. هنر آوازخوانان و رقاصان را استادان کنسرواتوری به نام چایکوفسکی و دیگر دانشگاه‌های با نفوذ روسیه ارزیابی می‌کنند. هدف اصلی این آزمون رشد مناسبت‌های دوستانه و تحکیم همکاری‌های فرهنگی میان خلق روسیه و کشورهای شرق می‌باشد. بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان سفر راننده های تاجیک با ماشین های سیاه شیشه به ازبکستان را قطعا منع کرد. مقامات این نهاد با نشر یک آگاهی به راننده ها گفتند که قاعده های حرکت در کشور همسایه را نیز جدی رعایت کنند. این آگاهی در پی بعضی نگرانی ها از رفتار راننده های تاجیک در شهر و منطقه های ازبکستان در هفته گذشته نشر شد. از همه رانندگان واسطه های نقلیاتی که به جمهوری به ما دوست و همسایه ازبکستان سفر می نمایند احترامانه خواهش و طلب می کنیم که به قاعده های حرکت در راه و دیگر معیارهای عمل کننده رعایت و اطاعت نمایند. گفته شده است در آگاهی بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان، اما در آگاهی شرح داده نشده است که دلیل چنین تصمیم از طرف مقامات تاجیک چی بوده است. هفته گذشته بعضی از رسانه های ازبکستان از حضور ماشین های سیاه شیشه از تاجیکستان و رعایت نشده قاعده های حرکت از طرف صاحبان آنها به شدت نگرانی کرده بودند. آنها با نشر عکس و ویدیو نوشتند مخالف حضور ماشین های ساکنان تاجیکستان در راه های آن کشور نیستند، اما میخواهند به قانون های ازبکستان احترام گذاشته شود.
تشکر از مولا رجب. ویژه گفتاری آینده ساز را با یک آهنگ نو از پدر و پسر جورابیک مرادوف و جانیبیک مرادوف ادامه می دهیم. ترانه هم زخمی زبان هم دارد و یک آهنگ پندامیز هم است.
آدمی بد نفس را نانی دهانش می کشد، آدمی بد نفس را نانی دهانش می کشد، شخصی بد گفتار را زهری زبانش می کشد، شخصی بد گفتار را زخمی زبانش می کشد، کودکانش را اگر ناموخ آداب پدر، کودکانش را اگر ناموخ آداب پدر، عاقبت نا آدمی کودکانش می کشد، عاقبت نا آدمی کودکانش می کشد.
زخمی زبان هم داشت این سرود خوب و تربیوی که در آن گفته میشد شخص بدگفتار را زخمی زبانش میکشد. در آهنگ به نقش پدران در آداب و اخلاق و تربیه کودکان هم تاکید شده است.
بله، ضمناً دادگاه ناحیه مسشوی کوهی والدین دو نورس را برای مانع شدن به تحصیل دخترانشان به 10,000 سومانی جریمه کرد. والدان میگویند از تحصیل کنار ماندن فرزندانشان سبب داشت، اما مکتب و مقامات بر اینند که سببهای پیشاورده والدان فقط بهانه هستند برای نرفتن دخترانشان به مکتب.
در ضمن در برخی از منطقه های دوردست کشور به خصوص همین چند از نواحی سوخت هنوز هم مشکل دسترسی دختران به تحصیل داغ است. امریدین بعضا فکر میکنم که وقتی نخود پدر آینده خوب فرزند خود را نخواهد، به خط و سواد ماندن دختر مگر بر ضرر پدر و مادر و آینده خود همان دختر نیست؟
در رابطه با دادگاهی شدن قضیه والدین در مسجد برای نرفتن دخترانشان به مکتب و در مجموع مشکل دور ماندن دختران از تحصیل، حالا یک مطلب از همکارمون سربناز روح‌الله میشنویم.
حکم دادگاهی ناحیه مسجد کوهی امروز 20 اپریل صادر شده، والدین دو دختری 13 ساله بر اساس ماده 164 کدکس جنایتی مانع شدن به تحصیل حتمی جریمه شدند. این ماده قانون جریمه از 1000 تا 50000 و یا محروم کردن از آزادی به مهلت تا 2 سال را پیش بینی میکند. از تحصیل دور ماندن خدیجه مایی 13 ساله پای والدین او را به دادگاه کشید. پدری او با یک قرار دادگاه موظف شد برای مانع شدن تحصیل دخترش 5000 سومونی جریمه پردازد. اما والدین خدیجه مایی که توانی پرداخت این مبلغ را ندارند به حکم دادگاه راضی هم نیستند. اوی محمد یوروف پدر خدیجه مایی ساکن دهه ویتکونی همین ناحیه که برابر بیرون شدن از تالار دادگاه با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت دخترش بیمار بود و از این رهبری مکتب آگاهی داشت.
همین اون نبرو یا مکتب که همین در آینده یا سر آینده مقصد همین درد بود دیگه وای به نظر آن من با اون نمونده میشون برو مدام.
یوروف یک عامل دیگری از مکتب کنار ماندن دخترش را در نبودن شرایط مناسب تحصیل برای دختران ارزیابی کرد.
نه در دوران نه تیرز دارن، یک اسلوبی بای ندارن. معلم همین به مول کسه جریم انداختن. ما یک 50000 بود معلم فرآورده، ما به 5000 کرد. همین 5000 هم معلم ما دادن نمیتونه، ما خیم شلوی کسوم شو معلم.
اما مسئولین مکتبی که دختری اوی محمد یوروف اونجا تحصیل میکند چون این دلیل ها رو بهونه بش نمیدونند. اونها میگویند حدود 40 ساعت حضور نداشتنی هر یک کدام این خواننده ها در درس باعث جریمه بندی والدینشان شده است. زویا عمرova رهبری مکتب رقم 6 ناحیه مسجد کوهی که خوانندگان سروستا، ویتکون، پودروخ و کامودون در آن تحصیل میکنند، 20 اپریل بر رادیو آزادی گفت هنوز عرف و عادت های میان مردم وجود دارد که برخی والدین از آن نمیتوانند روی بگردانند.
نتوانستن وقت شنده تعمیل کردن به حسابی همین شد. در این ماهیه زنا بسیار کم کار میکنن، مردم نمیخواهند که این زنا کار کنن. بعد همین دروغ و تعلیه توای میکنن، یک یه رسترتیب نفلشت توای میکنن.
مقامات میگن حکم جریمه بندی دو ساکن روستای ویتکون میتواند برای برخی والدین درس عبرت شود. هرچند مقامات سالهای اخیر از بالاروی صف دختران در مکتب ها خبر داده میگن دیگر مثل سالهای پیش شماری اندکی آنها از تحصیل دور میمونند، اما به گفته تحلیلگران ساحه هنوز هم در منطقه های کوهستانی مشاهده میشود که والدین با دلیل های مختلف مانع تحصیل فرزندان علل خصوص دختران میشوند. میجگانه قربانبیگ آموزگاری که از وضع تحصیل دختران در این منطقه کوهستانی آگاه است در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود آن که سالهای اخیر وضع تا اندازه تغییر کرده است و آموزگاران برای ادامه تحصیل دختران تلاش میکنند، اما هنوز هم خانواده های مذهبی مانع تحصیل آنها میشوند.
همین گونه آیله های یک تا دو تا در هر دهه هستن که این از والدین علاقمند است، چون که همون والدین نمی خواهند که بانوان آزادی داشته باشن. به همین خاطر مقصد چون همین چی که نمی خواهند آزادانه بانوان کار و فعالیت کنند، همین فکر عقیده دوره های پیچنه چلی بودن، همین خیلی فکر عقیده دارد.
طبق امور رسمی در یک سال 2017 10000 والدین برای اجرا نکردن مسئولیت خود در تربیه فرزند جریمه شدند. یکی از عامل های اصلی هم از مکتب دور ماندن فرزندان بوده است. بحث والدین خدیجه 13 ساله با دادگاه در حال است که خود این نورس میگوید نمیخواست مکتب را ترک کند. او گفت آرزو دارد تحصیل را ادامه داده در آینده طبیب باشد.
تشکر از سروینو. ضمناً چند پیش وزیر معارف و علم کشور هم اطلاع داده بود که دوام 11 ماه سال 2017 در کشور بیش از 10000 والدین برای اجرا نکردن مسئولیت خود در تربیت فرزند جریمه شدند. یکی از عامل های اصلی هم از مکتب دور ماندن فرزندان آنها بود.
بله، خوب ما برای همه دختران و پسران تحصیل خوب و اعلی می‌خواهیم. خدا کند کسی مانع تحصیل دختران در یگان گوشه کشور نگردد. واقعاً دختران با فرق از پسران مشکلی بیشتر دارند زرنگیز، چی در مسئله دسترسی به مکتب و چی سر و لباس. سر و لباس را اکنون نه تنها با توصیه والدین بلکه مقامات میپوشند.
و نه تنها دختران امریدین، بسیار خوشحالی نکن. وزارت فرهنگ دستور عملی لباس های توصیهوی خود برای مردان را هم تهیه میکند. انیقترش حالا همین دستور عمل در بررسی است، اما دستور عملی دیگر که به واسطه به لباس پوشی نمازگزاران در مسجد ربط دارد الکی تهیه شده است و باید روزهای نزدیک تصدیق گردد.
این چه خل دستور عمل
نمالبوز.
آدابنامه نمازگزاری در مسجد نام داشته است و برای تنظیم لباس نمازگزاران در مسجدهای کشور تهیه شد. برخی از آن جانبداری میکنند ولی گروه دیگر به نقطه های آدابنامه نمازگزاری در مسجد موافق نیستند و آن را نوعی از محدودیت برای نمازگزاران میدانند. در این باره گزارش میشنویم از همکاری ما شادمانی یتیم.
رستم عزیزی کارمند مرکز اسلام شناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان روز 19 اپریل گفت با نشر آدابنامه خواستند به بحث میان قشر محافظه‌کار و جوانان نقطه گذارند. او گفت که آدابنامه توصیه‌ای است
برای آن همین شخصی نمازگزار کراهیت دارد و هم مثلا افرادی که مثلا اگر از قفای او مثلا در صف قفای ایستاده باشد و هنگامی مثلا مواجه شدن هنگامی سجده و رکوع میتواند به همون عکس یا صورت سجده کند و البته این میتواند باعث ناراحتی یا ناراضگی همون نمازگزاری که در صف قفای ایستاده است باشد.
آدابنامه نمازگزاری در مسجد از جانب مرکز اسلامی و شورای علمای تاجیکستان تهیه شده از سوی متخصصان کمیته دین و مرکز اسلام شناسی تحریر شده است. دستور عمل هنوز رسما تصدیق نشده است اما در مسجدهای جامعه کشور علاقه از نمازگزاران دعوت شده که با لباس موافق به مسجد آیند، نه لباس تنگ و کوتاهی که ضمن نمازگزاری بعضی جایهای بدن را برجسته میکند. طبق آدابنامه نیز با لباس ورزشی کرتکه‌های کوتاه و لباس‌های دارای نوشتجات و تصویر به نماز آمدن توصیه نمی‌شود. رستم عزیزی کارمند مرکز اسلام شناسی میگوید این خواهش مقامات نه بلکه طلب شریعت است و گفت
برای آن همین شخصی نمازگزار کراهیت دارد و هم مثلا افرادی که مثلا اگر از قفای او مثلا در صف قفای ایستاده باشد و هنگامی مثلا مواجه شدن هنگامی سجده و رکوع میتواند به همون عکس یا صورت سجده کند و البته این میتواند باعث ناراحتی یا ناراضگی همون نمازگزاری که در صف قفای ایستاده است باشد.
تأکید و توصیه مقامات در مورد لباس نمازگزاران را برخی از ساکنان درست می‌شمارند. آنها می‌گویند بعضن جوانان با لباس به مسجد می‌روند که قابل قبول نیست.
یک خانم از بالا پیامدگی است، باید یا اونار یا یکدان در کوره کی همین لباسی که همین رسم دار چیزای ما نیست. از وقتی که لباس گزار لباس که باشد، اگر لباس سفیدی خیلی باشد باز بهتر می‌شود.
می‌گوید اولوغبک یک ساکن جوان پایتخت، اما اکثر جوانانی که کار و تحصیل میکنند و با لباس کاری خود همزمان میخواهند نمازشان را هم اجرا کنند، میگویند نباید لباس برای انجام عبادت به آنها مشکل و مانع ایجاد کند. حالا جوانان زیادی را در شهر با نیمتنه های دارای نوشتجات و تصویر مختلف دیدن ممکن است. همین طور بسیاری از جوانان نیمتنه های تنگ و شیم های نچندان فراخ ببر میکنند. دلیل شریف و تحلیلگری جوانی توجیک میگوید در شکل یک دستور عمل مطرح کردن لباس نمازگزاران هیچ ضرورت نداشت و حتی خنده آور است.
دین است که در همه دور و زمان پیروان خود را قانع میکند و با جامعه و با زمان یعنی مطابق است.
مقامات میگویند که این دستور عمل توصیه‌ای است و کسی برای اجرای آن مجبور کرده نمی شود. ولی برخی از نمازگزاران و تحلیلگران با توجه به دستور و سندهای توصیه‌ای دیگر میگویند احتمال در آینده این آدابنامه هم خصوصیت اجباری پیدا کند. دلیل شریفو میگوید
اگر این دستور عمل های آدابنامه رفته رفته در آخر به یک کاری حتمی و اجباری تبدیل شود، بسیار بسیار کاری بد است و ممکن است که به یک بحران های فراگیر و دنبال داشته باشد. اسلام 1400 سال پیش هم این را تنظیم کرد و تا به امروز مردم مسلمان همون مسجد می روند نماز می خوانند در سراسر دنیا.
مطرح شدن لباس مردانه نمازگزار در سطح مرکز اسلامی و مقامات در حالی است که اخیراً وزارت فرهنگ تاجیکستان دستور عملی لباس های توصیه‌ای در تاجیکستان را در شکل یک کتاب کلان پیشنهاد مردم کرد. در این کتاب با زنان در برابر پوشیدن لباس سطر و سیاه، دامنهای کوتاه و شیم و کرتکه های تنگ توصیه دادن نمی شود.
تشکر از شادمان. سر و لباس در تاجیکستان تا چند سال اخیر به یک موضوع داغ و سربست تبدیل یافته است. مقامات می گویند که می خواهند با این راه آداب و فرهنگ لباس پوشی را بالا برند. اما ساکنان این توصیه و دستور عمل ها را تلاش تنظیم لباس و آزادی خود می دانند.
بله، حالا ویژه گفتارمون را با یک آهنگ پی می گیریم.
هر شما می گردد سر، هر هفته می آرد خبر، در وقت از پلو گذشت، از زندگی
از مقامات بلند پایه تاجیکستان از جمله یوسف رحمان و سیتونی کول ظاهراً مجبور می شوند ماه آینده با سوالهای سخت ده ها نماینده کشورهای گوناگون درباره آزار و اذیت همجنسگرایان و استفاده شکنجه پاسخ بدهند. روز 4 می نشست کمیته سازمان ملل بر ضد شکنجه برگزار می شود و در آن هیئت رسمی عبارت از نمایندگان بلند پایه دستگاه اجرایی پرزیدنت، وزارت امور داخلی و وزارت عدلیه برای پاسخ دادن شرکت میکنند.
از مقامات تاجیکستان خواهند پرسید که چرا در کشور مرگ و میر زندانیان زیاد است. بنا به آمار رسمی تنها در ظرف 2 سال یعنی سالهای 2015-2017 در زندانها 174 نفر فوتیدند. در این باره یک مطلب میشنویم از همکار دیگری ما شهلای عبدالله.
مقامات رسمی میگویند از این میان 163 نفر بر اثر بیماریهای گوناگون از جمله سیل جان دادند و 4 نفر دیگر خودکشی کردند. حامیان بین‌المللی حقوق میگویند با نظر داشت گزارش های زیاد درباره استفاده شکنجه در بازداشتگاه های تاجیکستان، فوت زندانیان مایه نگرانی عمیق است. لینور کریموف نماینده بنیاد حقوقی انسانی هلسینکی قرارگاهش در لهستان که گزارش الترناتیوی به کمیته سازمان ملل به ضد شکنجه آماده کردند به رادیو آزادی گفت مرگ زندانیان از چند جهت مایه اضطراب است. پیش از همه حقوق به زندگی پایمال می شود. دوم اینکه اگر مرگ بر اثر شکنجه باشد پس حق امین بودن از شکنجه را نقض می کنند. در گزارش سازمان درباره استفاده شکنجه در تاجیکستان فوت چند نفران نمونه آوردند که به گفته همیان حقوق در بازداشت و با سببهای نامعلوم جان دادند. در این گزارش که در اختیار رادیو آزادی نیز هست مرگ سیمراد ارزویف ساکن نوراباد را مثال آوردند که او را روز 25 می بعد یک صدمه نقلیاتی به شعبه کارهای داخلی بردند و بعد 5 روز جسدش را از نزد پل پیدا کردند. والدینش میگویند در بدن پسر 3 سالشان آثار شکنجه دیده میشد. نمونه دیگر مرگ شمس‌الدین زیدالله ساکن شهر دوشنبه است که سال 2015 با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد و در بازداشتگاه آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر درگذشت. قرار است شکایت والدین شمس‌الدین روز دوشنبه آینده در دادگاه بررسی شود. لینور کریموف میگوید مرگ متهمان به جنایت در بازداشتگاه‌ها قانون شکنی است که نباید تحمل شود. مقامات تاجیکستان میگویند که برای محو شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها چاره‌های زیاد می‌اندیشند. دادستان کل میگوید سال 2017 21 شکایت درباره استفاده شکنجه گرفته است و همه آنها دقیق تفتیش می‌شوند و آنهایی که قانون را زیر پا کردند جزا خواهند گرفت. ولی به گفته لینور کریموف دولت تاجیکستان برای از بین بردن شکنجه کاری زیادی را باید انجام بدهد. در شهر ژنو در برابر تلاش‌های تاجیکستان برای ریشه‌کن کردن شکنجه همچ همچنین مسئله رعایت حقوق همجنسگرایان بررسی می شود. در گزارش دیگری بنیاد حقوق انسان هلسینکی درباره همجنسگرایان در تاجیکستان آمده است که حقوق زنان مردان همجنسگرا و خناسه ها بی‌رحمانه پایمال می شود. مناسبت با این طبقه بسیار بد و منفی است، هرچند در کشور جزا برای همجنسگرایی را سال 1998 از بین بردن. به گفته سازمان رشته های مناسبت منفی به همجنسگرایان در تاجیکستان، ترغیب به ضد آن در زمان شوروی سابق، مذهبی شوی، تاثیر روسیه و تمایلهای ضد غربی است. سازمان میگوید در سالهای گذشته نهادهای دولتی به تکرار میگفتند که باید به همجنسگرایی مقابله کرد و فهرست همجنسگرایان را مثال آورده است که مقامات انتظامی تهیه و به آن 367 دختر و مردان همجنسگرا را وارد کردند. نمایندگان کمیته شکنجه سازمان ملل به احتمال غالب این مسئله را هم با مقامات تاجیکستان در میان میگذارند، اما پاسخ مقامات ظاهرا معلوم است. دولت تاجیکستان به این سوال پیشکی جواب داده و گفته است که در تاجیکستان مقیاس بدبینی همجنسگرایان و خناسه ها بسیار محدود است. در این مدت مقامات انتظامی هیچ شکایتی از افراد این طبقه درباره محدود نمودن حقوق آنها نگرفته است. عین زمان تاجیکستان با نظرداشت قابل قبول نبودن و منتالیتت شرقی جامعه، ازدواج همجنسگرایان یا با فرزندی خواندن کودک از طرف آنها جلب همجنسگرایان به ارتش را اجازه نداده است. اما به قول لنور کریموف، خود این پاسخ علامت تبعیض دولتی اقلیت های جنسی است. به گفته او، برای استثناء کردن گروهی از خدمت در صف ارتش باید اساس های منطقی باشد. مثلا به نفری که چشمانش درست نمیبیند نباید گواهی نامه رانندگی داد، چون که در راه خطر ایجاد میکند.
تشکر از شالو زرنگیز. مثل کجای سراسیمه زود زود به ساعت مینگری.
ها امریدین، خود را در یک فیتنس کلوب نام نویس کردم. امروز روزی اول است، نمیخواهم دیر کنم.
اوه مبارک شود. پند و نصیحت ها تاثیر کردند کو می گفتم فقط ورزش و مشق بدن برای صحتی و به ویژه پیشگیری از فربهی مهم است. حالا بعضن در کوچه دختران جوانی رو می شود دید که وزن زیادتی آنها رو به یک زن کلانسال مانند میکند. البته آنها هم از این خوشحال نیستند، اما برای رها شدن از آن کار میکنند یا نه خدا میداند.
امریدین، یک تحقیق نوی آژانسی آمار تاجیکستان نشان داده است که بیش از 40% زنان شهرنشین وزن اضافی دارند. طبیبان از این زنها میخواهند شیوه زندگی و غذایشان را تغییر داده بیشتر به مشق بدن مشغول شوند.
بله، بر پایه پژوهش آژانسی آمار، زنانی از 15 تا 49 ساله شهرنشین نسبت به زنهای دهاتی فربهتر بودند. اگر 41% زنان شهرنشین از فربهی رنج میکشند، این رقم در دهات 36% بوده است. بنا به خلاصه پژوهشگران، 90% این زنها مغز بر اثر استعمال نادرست غذا با مشکل فربهی پیچیدند.
این پژوهش اینچنین معین کرده است که اگر در 5 سال پیش زنان حامله فربه می شدند، حالا زنان قابل مهنت وزن اضافی دارند. خب حالا بیام ردین نظری ساکنان دوشنبه را در این باره می شنویم.
اکه زنهای دهات بسیار کار میکنند، می جنبند در حوالی فربه شدنشون ورایت نیستش کمتر می شود. در شهر کار که کمتر است، همون حساب فربه می شود.
خوردن خوراک های سنعی، خوراک های امروز از خارجی تاجیکستان به وطن ما می بیارند، شاید یکم سبب همین باشه. دیومش به فکرم کم حرکتی.
برعکس به فکرم در قشلاق اگان زن خرابه نمیبینی، شهر در بسیار تر میبینی.
زنهای شهر از زنهای قشلاق خرابتر، چون که اونها بسیار به فیتنس مجبورن، بعد خودشون رو نگاه میکنن.
به فکر من برای نظر به دهات شهر در فرد میشن، برای که شهر در کار نیستن، باید همه چی تیار های
زنهای قشلاق بسیار با جرغوت و شیر و این چیزهای کالوریادار بسیار میخورن، از همین سبب و نظر به زنهای شهر فر بهتر میگوشن.
قشلاق بودگی ها بسیار وای میکنن، حرکت میکنن، مشت خراب گفتن یا شهر بودگی ها همش خوب میرن، این خیلی نه. من فکر میکنم که شهر بودگی ها ممکن که اخلاشکتی بسیار تر کار میکنن، کارخونه ها با بسیار هستن وایو چم خونه با، برای همین من فکر نمیکنم که وایو
پزشکان میگویند انسان باید دارای وزن معتدل باشد و ایندکسی بین المللی تشخیص فربهی باید به اعتبار گرفته شود. برای مثال اگر قامت شما 177 سانتی متر است، وزن ایدئالیش 77 کیلو است.
دوست عزیز، گزارش و مطلب های آینده ساز را می توانید در سامانه آزادی نقطه ارگ تماشا کنید و نظر خود را بنویسید. ما اینجا باید به شما خداحافظ بگویم.
بله، تشکر که تا این لحظه با ما بودید و تا ملاقات در برنامه های آینده آینده ساز، خدا نگهداری هر یکی شما.
Fine, fine.
منی رازی منو دل نوازی منی از یادت بودی منی حبیبی حبیبی تو بر جان من یادی قسمت در کوی ارمان من عکس روی یک بروی چشمانی من محبت دیفا کجا بدانی من تو عبرش دیده یک دونی من عشقی حسرت برو نشونی من تنگ و تو رفت منزلی برانی من یاوی سندین و دین سیتانی من با تو خوبت این همه جهانی نصیب و سر بروی لبانی من توی تو دیده بزمانی من بزار تو پا براز دانی من چرو اوجی روز منو دل نوازی منی از یاد دوندی
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. اعتراض ها با طلب استعفای نخست وزیر ارمنستان سر سرکیسیان در یروان واردی روز نهم شد. نیروهای پلیس 10 نفر از جمله روز 21 اپریل با کمی 60 تظاهرگر را بازداشت کردند. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری سابق و نخست وزیر کنونی ارمنستان از رهبری مخالفان خواست که به سر میز مذاکرات بنشیند. نیکل پاشینیان در واکنش گفت آنها آماده هستند تنها مسئله استعفای سرکیسیان را سر میز بررسی کنند. نیکل پاشینیان رهبر مخالفین قبلا گفته بود که ما به اعتراض خود ادامه خواهیم داد و این کاملا صلح‌آمیز است، اما یک عنصر نو دارد. ما از پلیس خواستیم که از سرژ سرکیسیان محافظت نکند، زیرا آنها پلیس سرکیسیان نیستند، اما پلیس ارمنستان و مردمش هستند.
سرژ سرکیسیان ایتا پلیس ریسپوبلیک ارمنی ای نارود ریسپوبلیک.
تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه میشنوید. کیم جونگ اون رهبری کره شمالی گفت کشورش آزمایش سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های دورپرواز را باز داشته یک مکان آزمایشی هسته‌ای را می‌بندد. کره شمالی از 21 اپریل امسال آزمایش‌های هسته‌ای و پرتاب موشک‌های قاره‌پیما را متوقف خواهد ساخت. این را خبرگزاری یانهاپ کره جنوبی به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد. خبرگزاری دولتی کره شمالی همچنان گزارش داده است که پخینیان به تلاش‌های بین‌المللی برای متوقف ساختن کامل آزمایش‌های هسته‌ای خواهد پیوست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توسط توییتر به این اعلام پخینیان واکنش نشان داد و آن را یک پیشرفت بزرگ خواند. آقای ترامپ گفت این خبر بسیار خوب برای کره شمالی و جهان است. حکومت ازبکستان در تاجیکستان یک بیمارستان یا مجمع تندرستی ساخته در اختیار مقامات کشور قرار خواهد داد. این بیمارستان برای 200 کتی خواب پیش بینی شده است. طرح سازشنامه برای ساختمان بیمارستان در نیمه اول ماه اپریل از طرف حکومت تاجیکستان تصدیق و برای امضا میان تاشکند و دوشنبه پیش نیاد گردیده است. یک منبع در نهادهای دولتی تاجیکستان روز 21 اپریل به رادیوی آزادی گفت ساختمان بیمارستان را در حدود ولایت ختلان به نقشه گرفتند. بر اساس طرح سازشنامه تاجیکستان موظف شده است که در حدود ولایت ختلان با ساختمان این مجمع تندرستی زمین جدا کرده امنیت مهندسان و کارگران ازبک را در محل ساختمان تامین کند. طرفی ازبکستان موظف شده است برای ساختمان این بیمارستان نیرو و مبلغ دهد و اینچنین نمایندگانش در زمان حضور در تاجیکستان قانون و قاعده ها را رعایت کنند. قبلا تاجیکستان اعلان کرده بود که در شهر سمرقند ازبکستان برای 640 نفر مکتب ساخته برای استفاده در اختیار مقامات آن کشور خواهد گذاشت. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی توافق کردند تا آخرین منطقه تحت نظارتشان در نزدیکی دمشق را ترک کنند. اما به گفته منابع بمب‌باران نیروهای سوریه در این منطقه تا دیروز ادامه داشت. آژانس خبری سنا روز 21 اپریل نوشت که بر اساس یک توافق جنگجویان گروه دولت اسلامی اردوگاه مهاجران فلسطینی در منطقه حجرالاسود در یرموک را ترک کرده به شرق سوریه انتقال خواهند یافت. این توافق در حال صورت گرفته است که حکومت سوریه تلاش دارد بار اول از سال 2011 نظارت کاملی پایتخت یعنی شهر دمشق و اطراف آن را دوباره به دست بیاورد. حزب دموکرات آمریکا روز 20 اپریل علیه روسیه و تیم انتخاباتی دونالد ترامپ و صحیفه اینترنتی ویکلیکس به دادگاه در نیویورک شکایت کرد. در عریضه دعوی ادعا شده است که مسئولان بلندپایه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ با حکومت و مقام‌های استخباراتی روسیه یک شده انتخابات سال 2016 را به فایده او انجام دادند. حزب دموکرات همچنان در سندهایی که به دادگاه سپرد گفته است حمله به ایمیل‌های هیلاری کلینتون نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی آمریکا در سال 2016 برای برنده شدن دونالد ترامپ کمک کرده است. با آنکه در این شکایت از دونالد ترامپ به عنوان متهم یاد شده است، اما از کسانی نام برده می شود که گمان می رود در جریان معرکه انتخاباتی ترامپ با مقام‌های روسی دیدار کردند. در مجموع این افراد دونالد ترامپ خردی فرزند، جرد کوشنر داماد و پال منافورد رئیس معرکه انتخاباتی دونالد ترامپ هستند. دونالد ترامپ پیوسته همه گونه ارتباط تیم انتخاباتیش و روسیه را رد کرده است. مسکو نیز گفته که در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا مداخله نداشت. و سارانبای جینبکوف رئیس جمهور قرقیزستان روز 20 اپریل محمد خلی عبدالغازیف را همچون نخست وزیر و سروری حکومت تعیین کرد. نامزدی او قبلا از طرف پارلمان قرقیزستان هم تصدیق شده بود. حکومت نو که عبدالغازیف پیشنهاد کرد از وزیران نو و مقامداران حکومت نخست وزیر پیشین سفر اسحاقوف عبارت است. پرزیدنت قرقیزستان حکومت اسحاقوف را روز 19 اپریل امسال بعد از اعلان ناباوری پارلمان پراکنده کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پرونده جنایتی نسبت به جمشید عبدولوف مالک شرکت اولیم کریمزاد و کارخانه نساجی اولیم تکستایل در ناحیه مسچوه پس از پرداختی قرضش در نزدیک توچ پرومبونگ قطع شده است. نزدیکانش میگویند جمشید عبدولوف فعلا در تاجیکستان در آزادی و مشغول کارهایش است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ایرو میکنم. خبری قطع شدن پرونده جنایتی نسبت جمشید عبدولوف را ماموریت مخصوص توچ پرومبونگ تصدیق کردند. یک مقام ماموریت مخصوص توچ پرومبونگ با شرط افشا نشدن نامش روز 20 اپریل به رادیو آزادی گفت جمشید عبدولوف در شکل اموال قرضش را باز پس داد. با قبل منبع توچ پرومبونگ بر عوض 14 میلیون دلار قرض از جمشید عبدولوف یک مهمانخانه در ناحیه مسجد و دو کارخانه در شهر کنی بادام را گرفته است. مصاحب ما گفت پس از سپریدن اموال جمشید عبدالوف پورا از جوابگری جنایتی آزاد و پروندهش حدود دو هفته قبل قطع شده است. اما منبع میگوید جمشید عبدالوف از حساب درصد قرضهایش در نزد بانک یک مقدار قرضدار باقی مانده است. در توچ پرومبونگ نگفتند که عبدالوف از حساب درصد قرضهایش چقدر قرضدار باقی مانده است. قضیه آغاز پرونده و در پی بازداشت جمشید عبدالوف نیم سال است ادامه دارد. او ماه اکتبر سال گذشته بازداشت و تنها ماه دسامبر به آزادی برآمد. اما دوام 6 ماه تا حال موقع خود جمشید عبدالوف برای مطبوعات ناروشن است. خود او تا حال حاضر نشده است که قضیه به سرش آمده را شرح دهد. نزدیکان جمشید عبدالوف میگویند او در آزادی و در کنار پیوندان در تاجیکستان به سر میبرد. زیبا عبدالوف خواهر جمشید عبدالوف روز 20 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت برادرش مشغول کارهایش است.
خوش میکنم من این سوالوی نه که خدا بشکر دادرم ننگزه خدا بشکر در تاجیکستان های وطن ما های تاجیکستان ما همیشه در خدمت وطن خودیم
اما این خشوندی جمشید عبدالوف نخست قضیه آزاد شدنی او را شرح دید. قبلا یک هم صحبتی رادیو آزادی از توچ پرومبونگ که با قراری بانک ملی مجوزش بازخوان شده جریان برهمخوریش ادامه دارد در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که عبدالوف پس از شکایت گروه امانتداران بانک در نزدیک دولت علی سعید معاون نخست وزیر بازداشت شده است. جمشید عبدالوف مالک شرکت اولیم کریمزاد و کارخانه نساجی اولیم تکستایلز در ناحیه مسجوه ولایت سغد است. اولیم کریمزاد یکی از شرکت های بزرگ صادرات نخی پخته در تاجیکستان به حساب می رفت. تا سال 2009 олими Каримзод ширкати Фьючерси ба ҳисоб мерафт, ки бо сармоягузории хоҷагиҳои пахтакор машғул буд. Корхонаи насоҷии Олим Текстайлс дар суғд муддатҳои зиёд аз камбуди ашёи хоми нахи пахта бекор монда буд. Ҷамшед Абдулов, писари Карим Абдулов, профессор, доктори илми таърих ва собиқ раҳбари дафтари раисати ҷумҳури Тоҷикистон дар замони президенти Раҳмон Набиев аст.
نه روز باز اعتراض ها با طلب استعفای نخست وزیر ارمنستان سر سرکیسیان در یروان ادامه دارد. نیروهای پلیس تا کنون بیش از 200 نفر از جمله روز 21 اپریل به کمی 60 تظاهرگر را بازداشت کرده از قطع راهپیمایی و اعتراض های بدون اجازه خبر دادند. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. سر سرکیسیان که از سال 2008 تا آغاز ماه اپریل 2018 یعنی 10 سال رئیس جمهوری ارمنستان بود، آخری هفته به مقام نخست وزیری رسید. مخالفان او را به وعده خلافی و فساد گسترده اداری متهم می کنند. سرکیسیان روز 21 اپریل در یک اظهارات رسمی از رهبری مخالفان نیکول پاشینیان خواست که به سر میز مذاکرات بنشیند. او از آن ناراضگی کرد که اعتراض‌های آخر در یروان ترتیبات جمعیتی را تحت خطر گذاشته است. سرکیسیان گفته است هر یک نفر باید در یاد بگیرد که بغیر از او در این کشور آدمان دیگر هم هستند، می خوانند، فعالیت دارند و استراحت می کنند. نیکول پاشینیان رهبر اعتراضگران و رئیس جناح اپوزیسیونی الک در پارلمان ارمنستان در واکنش به اظهارات سر سرکیسیان گفت آماده هستند تنها استعفای او را بررسی کنند و شام 20 اپریل نیز در حضور اعتراضگران گفته بود که برای مذاکرات الکی دیر شده است. او گفت اما این معنای آن را ندارد که آنها برای بحث بعضی مسائل آماده نیستند. گفت آماده هستند که مهلت استعفای سر سرکیسیان و در ارتباط به این چند شرط خود را بررسی کنند. در غیر صورت به اعتراضشان ادامه خواهند داد. نیکول پاشینیان میگوید بله، ما به اعتراض خود ادامه خواهیم داد و این کاملا صلح‌آمیز است. اما یک عنصر نو دارد. ما از پلیس خواستیم که از سر سرکیسیان محافظت نکند، زیرا آنها پلیسی سرکیسیان نیستند، اما پلیسی ارمنستان و مردمش هستند.
سر سرکیسیان این پلیسی ریاست ارمنی و نارود ریاست.
رهبر مخالفین در ادامه طرح تغییر حکومت در ارمنستان را هم پیشنهاد کرد که از استعفای سرکیسیان انتخاب نماینده مردم به مقام نخست وزیری و تشکیل حکومت موقت عبارت است. از روز 13 اپریل باز هزارها ساکن ارمنستان در یروان علیه تعیین پرزیدنت پیشین سر سرکیسیان به مقام نخست وزیر اعتراض دارند. ارمنستان سال 2015 قانون اساسیش را تغییر داد و صلاحیت پرزیدنت را کم و صلاحیت نخست وزیر را بیشتر کرد. سر سرکیسیان نخستین بار سال 2008 رئیس جمهور انتخاب شد و دو دوره 5 ساله ارمنستان 3 میلیون نفری را رهبری کرد. بعد از ختم دو دوره در همین ماه به جای او روز 9 اپریل ارمن سرکیسیان رئیس جمهور شد. سر سرکیسیان سال 2014 هم گفته بود که در صورت تغییر نظام ریاست جمهوری ارمنستان از پرزیدنتی به پارلمانی هیچ آرزوی نخست وزیر شدن را ندارد، اما حالا مخالفان او را به وعده خلافی متهم میکنند. حکومت سر سرکیسیان همچنین برای آن تنقید میشد که بعد رسیدن به استقلال در سال 1991 کشورش را پایبند کمک و سرمایه‌گذاری روسیه کرد و مدیریت درست اقتصادی نداشت و به فساد آلوده بود.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک مفتش سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که به قول خودش در خارج کشور قرار دارد، جزئیات عملیات تابستان سال گذشته علیه نزدیکان گلمراد حلیموف، پلکونیک فراری تاجیک را آشکار کرد. کاپیتان ملیسا عزت‌الله ددابایوف که ادعا میکند پرونده‌های جنایتی مربوط به تروریسم را تحقیق می‌کرد، روزی 19 اپریل در صحبت ویژه با رادیو آزادی گفت فراری برادران گلمراد حلیموف به طرف افغانستان از جانب خود پلکونیک حلیموف راهنمایی می‌شد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این مفتش سابق گفت قرار بود برادران و نزدیکان گلمراد حلیموف زنده دستگیر شوند، اما بعد نگاه داشتن ماشین و حمله یکی از آنها با کرد به سویشان آتش کشیده شد. در داخل ماشین در مجموع 7 پیوند گلمراد حلیموف بودند. 4 نفری آنها در این حادثه در دهه عبرتی ناحیه واسه نزدیکی مرز با افغانستان کشته شده، 3 نفری دیگرشان بازداشت گردیده بعدن به زندان محکوم شدند. مقامات گفتند که آنها به صف گروهی به نام دولت اسلامی در افغانستان پیوستنی بودند. عزت‌الله ددابایوی 34 ساله و کلاهداری سابق رئیست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 19 اپریل گفت بر اساس اطلاعی که آنها به دست آورده بودند، برادران گلمراد حلیموف با رهبلدی او طریق پیام رسانهای اینترنتی عازم منطقه دشت ارچی افغانستان بودند. با قول او ماشین نو استارکس را که نزدیکان حلیموف در آن بودند، 3 ماشین رئاست کارهای داخلی دوشنبه پیگیری میکرد. با گفته مفتش سابق تا ماه ایول سال گذشته گلمراد حلیموف با نظیر حلیموف برادرش و میرزا مراد بابا کلانوف تقایش ارتباط داشت. عکس های سلفی گلمراد حلیموف را با دخترش از تلفن نظیر حلیموف پیدا کردند. مفتش سابق تاجیک میگوید برادر پلکونیک افراطی تاجیک را خودش بازپرسی کرده است.
پرسیدم بیانات چه تهدید دادم، او مقصد در حدود افغانستان گذشته نداری. گلمراد حلیموف که در اونجا انتظار بود آدماش همجا رفته نداری.
عزت‌الله ددابایوف که 10 سال به حیث مفتش کلان و مفتش در وزارت امور داخلی کار کرده است گفت در مورد تاریخ سفر گلمراد حلیموف به افغانستان معلومات زیاد دسترس کردند، ولی تصدیقی 100% نداشتند و گفت در نهایت معلوم نشد که گلمراد از کجا با نزدیکانش تماس میگیرد، زیرا محل زیستشان را از آنها نیز پنهان می‌داشت. معلوماتی را که مفتش سابق در اختیار رادیو آزادی قرار داد، مقامات رسما تصدیق یا رد نکردند. گلمراد حلیموف فرمانده دسته تعینات مخصوص یا خودمانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 از تاجیکستان غیب زد و ماه می با نشر یک پیام ویدیویی گفت که بدیش پیوسته است. عزت‌الله ددابایوف که رتبه کاپیتان ملیسا را دارد میگوید تحقیق پرونده های مربوط به تروریسم در نهایت به او درد سر آورد و مجبور شد ماه سپتامبر سال 2017 تاجیکستان را ترک کند. و افسود سال 2017 میرزا جمعت تبروف یک ساکن ناحیه نوراباد را با اتهام جلب ساکنان به جنگ های سوریه بازداشت کرد و بر اساس بیانات او 11 نفر دیگر نیز همچون اعضای گروه دستگیر شدند. به قول عزت‌الله ددابایوف میرزا جمعت تبروف که در سوریه تحصیل کرده است، رهبر گروه جیش الهور شاخه جبهت النصره یک سازمان تروریستی در سوریه بوده است. مقامات تاجیکستان آخری سال گذشته از بازداشت میرزا جمعت تبروف رسما خبر داده بود. این مفتش سابق میگوید در میان بازداشت شده های از این گروه یک استاد دانشکده اسلامی نیز بود که عضویتش را اعتراف کرده است، اما این نفری بازداشت شده را بدون آگاهی او آزاد کردند. عزت‌الله ددابایوف میگوید از آزاد کردن این بازداشت شده اعتراض کرد و به نام پرزیدنت تاجیکستان شکایت کرد. پس از شکایت به نام پرزیدنت، او را به شکنجه این بازداشت شده و مساعدت به فرار یک بازداشت شده دیگر از بینای شعبه کارهای داخلی در دوشنبه متهم کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ادعای فشار بالای ددابایوف را رد میکند. مرکز مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی نوشت ددابایوف عزت‌الله بنابر ویران کردن انتظام خدمتی از کار آزاد کرده شده بود، ولی نسبت به او هیچ پرونده وجود ندارد و موردی پایگرد نیز نیست.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شورای علمای اسلامی تاجیکستان اعلان کرد که موسیقی و آوازخوانی در جشنهای خورسندی به مثل عروسی روا است.
اعلانی که به شک انتقاد افراد مذهبی محافظه‌کار و بحث زیاده را برمی‌انگیزد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. مرکز اسلامی تاجیکستان روزی 18 اپریل در پاسخ به یک نفر که پرسیده است حکم گوش کردن موسیقی در اسلام چیست، جواب داده است که آوازخوانی به مناسبت جشن و سرور از قبیل روزهای عید یا عروسی و یا تولد نوزاد مستحب است. پاسخ شورای علما به این فرد در تارنامه رسمی مرکز اسلامی نشر شده است. پیروان دین اسلام مستحب گفته عملی را در نظر دارند که اجرای آن کاری ثواب شمرده می شود. عین زمان شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان که یگانه نهادی فتوادهنده در کشور است در ادامه پاسخ می گوید شنیدن موسیقی هایی که برانگیزنده شهوت باشند مکروهند. بحث روا و یا ناروا بودن شنیدن موسیقی و آوازخوانی در اسلام دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی بعد نشر یک ویدیوی آوازخوانی شمشاد محی‌الدینوف که امام خطیب مسجد دهه دربت ناحیه حصار است داغ شد. شمشاد محی‌الدینوف پسر تاج‌الدین محی‌الدین آوازخوان شناخته تاجیک است که زمان جنگ داخلی درگذشت. در این ویدیو روحانی جوان تاجیک پاره از سرود معروف مادرم شادروان ظفر ناظم را می سراید و کاربران زیاده در شبکه‌های اجتماعی آن را تماشا کرده و به او احسان خواندند. عین زمان گروهی از روحانیان جوان و به خصوص آنهایی که مقیم روسیه هستند با نشر ویدیوها به تنقید شمشاد محی‌الدینوف پرداختند که چگونه یک روحانی میتواند آوازخوانی کند. خود شمشاد محی‌الدینوف در صحبت با رادیو آزاده گفت موسیقی که به شهوت نمیبرد و دلهای را نرم میسازد جایز است.
آنها همه موسیقی را اجازت میدهند که دل نرم کند، یعنی انسان به یک روحیه تربیتی اخلاقی آداب میبرد، اما موسیقی را اجازت میدهند.
همین گفته شمشاد محی‌الدینوف بحثا در باره جایز و یا ممنوع بودن آوازخوانی و موسیقی را در شبکه‌های اجتماعی دامن زد و کاربران هم بعد همین بحثا به شورای علما با چنین سوال مراجعت کردند. ملا حیدر شریف‌زاده یک عضو شورای علما روز 18 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت پاسخ شورا درست است، چون آوازخوان‌ها نیز با سرود و ترانه‌ها می‌توانند انسان‌ها را تربیت کنند. او گفت
تربیه میکردنی چی فرق دارد که حافظ های داملو های کی های کی نیز فرق ندارد. در قطار همه چی داملو چی شما چی حافظ همه یعنی یک خیرخواه و خیرکار و همین خیل همش یک در ثواب همش برابره.
بعد سالهای 90 که در تاجیکستان تعداد مذهبیان زیاد شد، بعضی به جای دعوت آوازخوان به جشن عروسی و یا ختنه فرزند ملاها را دعوت میکردند و وعظی آنها را میشنیدند. در این تویهای به اصطلاح اسلامی به فرق از تویهای دنیوی یا کمسامالی، عروس و داماد در روی صحنه نمی برآمدند. زنان در داخل خانه ها و جدا از مردان نشسته به امر معروفی روحانیان گوش می دادند. در سال 2008 بعد قبول قانون تنظیم انعنه و رسم و آیین، دعوت روحانیان در تویها ممنوع شد. حالا که آوازخوانی یک روحانی جوان بحث ها را سر مسئله روا بودن شنیدن موسیقی و آوازخوانی را به میان کشید، ظاهرا با گذشت اندق وقت فرو می نشیند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته انداز تاجیکستان تصدیق کرد که درآمد شرکت‌های مخابراتی کاهش یافته است. شرکت‌های مخابراتی از انداز سپانندگان عمده نامور می‌شدند، ولی بعد جاری شدن اکسیزهای ایلاوگی به خدمات آنها، استفاده اجباری از موری یگانه مخابراتی، اندازهای بلند، دعواهای دادگاهی و جریمه‌های هنگفت، درآمد شرکت‌ها کمتر شده است. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می‌کنم. کاهش درآمد شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان یکی از سه عامل اجرا نشدن نقشه بودجه در 8 شهر و ناحیه نامبر می‌شود و در جمله اینها سه ناحیه دوشنبه نیز شامل هستند. با بودجه تاجیکستان در سه ماه اول سال روان بنابر کاهش درآمدها از جمله کم شدن فایده شرکت‌های موبیلی 115 میلیون سومانی مبلغی کمتر وارد شده است. سال‌های قبل شرکت‌های موبیلی با بودجه دولت سالانه تا 1 میلیارد سومانی انداز می‌سپردند. شرکت تی‌سل یکی از شرکت‌های بزرگ دو دفعه از طرف کمیته انداز بهترین انداز سپاننده جمهوری اعتراف شده بود. اما حالا این انداز سپاننده های بهترین سالهای اخیر با کمیته انداز مشکل دارند و دادگاه امر داده است که شرکت ها به این کمیته میلیون ها سومانه جریمه سپارند. مسئولین شرکت های موبیلی میگویند درآمد آنها دو سال است که پی هم کاهش مییابد. مسئول یک شرکت موبیلی که نخواست نامش ذکر شود بر رادیوی آزادی گفت محدودیت های زیاد و تلاش ها برای زیر دست گرفتن بازار علاقه این صحرا از رشد باز داشت. به قول همصحبت ما دخالت مقامات دولتی از جمله خدمات علاقه از قبیل محدود کردن فروش سیم کارت ها، بستن NGN و غیره باعث شد که شرکت ها قسمی درآمدشان را از دست دهند. او گفت که بالاروی انداز جاری کردن اکسیز جریمه های هدفمندانه هم باعث شدند که شرکت های موبیلی از انداز سپاننده بهترین به کلانترین قرضدارها تبدیل یابند. این مسئول شرکت موبیلی میگوید اگر وضع چنین ادامه یابد سالهای نزدیک پیشروی را در ساحه انتظار شدن دشوار است. اگرچه کمیته انداز تاجیکستان تازه از کاهش درآمد شرکت های مخابراتی خبر می دهد، کارشناسان دو سال اخیر از احتمال تنزل ساحه مخابرات بانگ استراب می زدند. رستم گلوف تحلیلگر امور علاقه میگوید نبود رقابت باعث شده است که ساحه از رشد باز ماند و درآمد شرکت ها نیز کاهش یابد. به قول او کاهش درآمد شرکت های موبیلی پیش از همه به بودجه تاجیکستان تاثیر منفی خواهد رسان.
شاید یکی از طرف باشین در طرف سیر مخاموتی انداز های زیاد جریمه های از حد زیادی که نسبتی آنها بسته شد.
به نظر رستم گلوف اگر مقامات واقعا میخوان علاقه در تاجیکستان رشد و همین طور درآمد شرکت ها زیاد شود باید به شرکت ها آزادی بدهند.
راه حل دادن آزادی در ساحه خدمت رسانی تلکامونیکاسیونی برای آنکه تمام شرکت های همین شرکت ها باید آزادانه انتخاب کنند که از کجا اینترنت رو خرند با کی فروشند، نرخ‌نامه های خود رو خودشان وابسته معین کنند، یعنی به دخالت مقامات های دولتی. تنها در روحی نواسطه ساختن بازار رقابت پذیر، یعنی بازار رقابتناک هنگامی که همه شرکت های تلکامونیکاسیونی با یکدیگر با یک رقابت معین گن فعالیت خود را برای مونده میتونه، تنها در همین حالات ما میتونیم که هم نرخی دسترس را سوی بریم، هم سطح خدمت رسانی بلند را و از این جهت بلند شدنی درآمد این شرکت ها و بلند شدنی اندازهایی که یعنی سطح انداز
اظهار نظر مقامات تاجک درباره کاهشی درآمد شرکت های موبیلی در حال صدا می دهد که اخیراً تکا موبایل یکی از شرکت های موبیلی تاجیکستان اعلان کرد که فعالیتش را قطع می کند. اینچنین شرکت وی آن مالک شرکت برین تاجیکستان نیز اعلان کرد که از تاجیکستان می رود. قیمت علاقه موبیلی و هم اینترنت در یک سال اخیر در تاجیکستان بالا رفت. ساحه مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش های رشد کننده اقتصاد به شمار می آمد، ولی در دو سال اخیر سه شرکت تیسل، میگافون و بیلین از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند.
یک ساکن شهری باختر سابق قرغان‌تپه چند روز اخیر در میان همسایه ها سر زبان شده است. پنج روز پیش زمانی که میخواست در یک کنج حولیش تشناب نوی را بسازد و با این هدف به کندن چقوری زمین شروع کرد، دو خومه را پیدا کرد که در داخلشان استخوان و کاسخانه سری انسان بوده است. در حالی که حرفی نهایی را در باره طبیعت بازیافت های یافته شده، ارزش تاریخی و آرکئولوژی آنها باید باستانشناسان و دیگر دانشمندان بگویند، ارزیابی های مقدماتی میگویند که این قبرها به عصرهای پیش از میلاد ربط دارد. من آرزوی کریم از شهر باختر تفصیلات بیشتر میدهم. شمس‌الدین جلال و ساکن 33 ساله کوچه بهار شهر باختر در صحبت به رادیو آزادی میگوید از پیدا کردن کوزه نخست شاد شد، چون یک بار به امید شد که شاید از داخل آن تنگه های زیاد مییابد، ولی چون در داخلش نه تنگه بلکه استخوان ها خصوصا کاسخانه سر پیدا شد، همان زمان به مقامات خبر داد. حالا بازیافت تاریخی او را به دوشنبه بردن که تشخیص باستانشناسی انجام دهند. شمس‌الدین جلالوف میگوید که نمیدانست است که خانه او در بالای بازیافت های مهم تاریخی ساخته شده، حالا بسیار میخواهد نتیجه تحقیقات علمی آن را بشنود و بداند که این بازیافت ها بیانگر کدام قرن و کدام تاریخند.
و بر قدر نشید که اما یعنی قدر یکی کوزه بوده بعد کفتیم استرسوشا که کوزه کلون گیر چه کفتیم دویم چه کفتیم که کلای اودم برو ما
توغنه مایده چایده بسور بودم.
خمهایی که گفته می شود بیشتر از یک متر بلندی داشتند روز 13 اپریل پیدا شدند. یکی اش در نتیجه ببل رسیدن شکسته ولی دیگرش در حالت خوب از سوی گروه باستانشناسان به دوشنبه برده شده است. شیرعلی قاسموف یک مسئول اداره فرهنگ شهری باختر در صحبت به رادیو آزادی از قول نمایندگان وزارت فرهنگ گفت که خمهای پیدا شده به قرن کوشانیان راست می آیند. جناب قاسموف گفت در این شهر در سال 1998 وقتی که مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را می گذاشتند و این مانند خمها را داخلشان کاسخانه های سر انسان داشته پیدا شده بود که بیشتری آنها شکستن نابود شدند.
سال 98 بود. همین جوی هیکل اسماعیل سامانی از کو؟ همینجا را وقتی کندن از همینجا ما خون میفتیم.
شرافالدین قربانوف نامزد علمهای تاریخ که خمهای اخیرا پیدا شده شهر باخته را دیده است میگوید این بازیافتها به دورههای یونان و باختر یعنی عصر 3-2 پیش از میلاد شباهت دارند. شرافالدین قربانوف گفت آن زمان مردم ساکنی قلمروهای آسیای میانه اساسا پیروی دین زردوش بودند و باوری آنها جسد زمین را افلاس میکرد و به همین خاطر جسد را در خمها گذاشته بعدا به خاک میسپردند. ضمناً در باره بازیافت‌های همسان در نتیجه حرفیات دانشمندان معروف در قلمرو ولایت ختلان امروزه مؤلف کتاب علمی تاریخ تاجیکان بابا جان غفوروف هم نوشته بود. شرف‌الدین قربانوف درباره آشکارشوی بازمانده‌های جسد انسان گفت
پایدهور همین میبرد و به ما خبر میکند و ما اومده تحقیقات های زدانیم که در حقیقت این از دامان های اینان باختر بکنند. این ارس عادت قبر کنی تا از سایی چار میلادی هم دوام یاد که در ساخت قبر کنی در پنجکنت قدیمی یاد شد.
باستانشناس ها میگوین که با وجودی سیپری شدن بیش از 22-23 قرن هنوز همگاه ها چونی بازیافت ها پیدا میشوند. طبق گزارش های رسمی در وادی بخش ولایت ختنا نیز در یک ماهی اخیر دو خومی دیگر با جسد و کاسخانه سر پیدا شده است که حالا آنجا کار باستانشناسی ادامه دارد و بعدی انجام کار باستانشناسی گزارش خواهند داد که به کدام سالها راست می آید. در ولایت ختنان حدود 500 یادگاری تاریخی است که باستانشناسان می گویند در اکثریت آنها کارهای باستانشناسی انجام نشده است. یکی از آنها چارگل تپه یک بخش عجین تپه می باشد که مکان معبد بودایی در وادی وخش است. از عجین تپه فیگور 12 متری بودا و بیش از 500 یادگاری تاریخی پیدا شده است ولی در چارگل تپه کارهای باستانشناسی انجام نشده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما محمد عمر اساس‌زاده معاون اولی رئیس شرکت برق تاجیک می باشد.
جناب اساس‌زاده به برنامه ما خوش آمدید و نخست می خواستیم از شما جزئیات فروش و انتقال نیروی برق از تاجیکستان به ازبکستان را بفهمیم.
با مقصد اجرای طلبات پروتکل بین حکومتی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان بین شرکت برق تاجیک و جمعیت سهامی کشورده ازبک انرژی از 9 مارس سال جاری قرارداد به توسعه رسیده شده است که در اساس این قرارداد از جانب جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در فاز تابستان حجم مقرر شده انرژی برق انتقال داده می شود. حجم انتقال انرژی برق مقرر داد وابسته به ریزش آب به دریای وخش و کارکرد آن به واسطه توربین ها به ما امکان می دهد که حجم استحصال انرژی برق زیاد نموده به جمهوری همسایه انتقال نماییم. به همگان معلوم است که روز 2 اپریل سال جاری خط انتقال برق 220 کیلوولتی از زیرزگاه مرکزی به زیرزگاه گلچه جمهوری ازبکستان که لینه ریگار گلچه به حساب می رود به کار در آورده شده، عین زمان انتقال برق به جمهوری ازبکستان آغاز گردید. عین زمان کارهای وسط تغییردهی در خط انتقال برق 220 کیلوولتی کرابات دیناو گذرانده شده ایستادند. در نظر است که در دوام روز کارهای وسط تغییردهی به انجام داده شده، همچنین به توسط خط انتقال برق دیناو شیرآباد و جمهوری ازبکستان نیز حجم انتقال انرژی تامین کرده می شود.
محمد عمر عمرف 1 نوامبر سال 1968 در شهر نوراک تولد شده، سال 1992 دانشگاه پلی‌تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندس انرژتیک ختم کرده است. سالهای مختلف در نیروگاه‌های نوراک بایغوزی کار کرده، از سال 2006 تا سال 2015 سرمهندس شرکت برق تاجیک بود. از نوامبر سال 2015 معاون اولی رئیس شرکت برق تاجیک می باشد.
در مجموع تاجیکستان چه مقدار نیروی برق به ازبکستان داده می تواند؟
موافق قراردادی به این دور رسانده بین جمهوری تاجیکستان و شرکت برق تاجیک و جمعیت سهامی کشادی ازبکینرگا در موسم تابستان تا حجم 1.5 میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق انتقال داده می شود. این وابسته به حجم استفاده برای از جانب جمهوری ازبکستان و حجم ریزش آب به دریای وخش که ما امکانیت کارکرد کردن آبهایی که ورد در فصل تابستان وارد می شوند، کارکرد آنها با واسطه توربین های نیروگاه تامین گردیده و جمهوری همسایه انتقال داده می شوند.
با کدام ارزش ما برق را به ازبکستان می فروشیم؟
در اساس قرارداد ارزش 1 کیلووات ساعت نیروی برق به جمهوری ازبکستان 2 سنت ایالات متحده آمریکا مقرر گردیده است.
این نرخ موافق است برای تاجیکستان یا ارزانتر از نرخ های بین المللی است؟
معین نمودن ارزش انرژی برق به جمهوری همسایه انتقال داده شده، این وابسته به امکانات شرکت برق تاجیکی در فصل تابستان 3 سال انرژی برق تامین نموده انتقال داده شود. با سبب آنکه سالهای طولانی در فصل تابستان با واریشی حجم زیادی آب با واسطه انشاءات های گیدروتکنیکی همچون بکار کرد خلاصوی بروس با اصطلاح گذرانده می شود و ما امکانیت می دهد که همین آب های خلاصوی با اصطلاح خلاصوی خود می گذراندگی با واسطه توربین و کار کرده شدن، این با ما امکانیت می دهد که با ارزش 2 سنت انرژی برق رو انتقال نماییم.
یعنی ما می توانیم بگوییم که سالهای گذشته معمولا در فصل تابستان نیروگاه های تاجیکستان آب را بدون تولید نیروی برق هم تو پرتاب میکردن یا به اصطلاحی که شما گفتید خلاصتوی زبروز. یعنی این سال خلاصتوی زبروز به اصطلاح نمیشود و ما نیروی برق تولید کرده به کشور همسایه میفروشیم؟
ریجه واریشوی آب چی داره به همه معلوم است؟ این وابسته با آن مقداری ذخیره برق که همه سالا در فصل زمستان به عمل می آید. رژه واریشوی آب در همه سالا گوناگون می باشد. چونکه این کموبی میانه بسیار سالا و سرابی. همه سالها البته سراب شده نمی توانند و همچون در حدی میانه سالان تامین هم نمی گردند. سالای هستند که حجم رژه آب به دریای وخش در حدی کموبی هم قرار دارند. حجم گذراندن آبهای بکارکرد که خلاصه است براسته با این شده گیدروتکنیک نیروگاه ها وابسته محض وابسته به حجم واریدشوی آب به مجرای دریای وخش علاقمندی دارد. گفتم مشکل است که امسال عموما بکارکرد آب گذرانده نمی شود. این هم باشد وابسته با آن اجرایش آن قراردادهایی که بین شرکت برق تاجیک و جمهوری همسایه باید رساندن اجرا نمودن این قراردادها کارکرد آبهای واریدشونده با واسطه توربین‌های نیروگاه ها. اگر حجم ریزش آب در حدی میان 20 سال قرار گیرد، حجم کارکرد نیروی برق و حجم آن مقدار ضروری که در آب انبار نیروگاه ذخیره کرده می شود و اضافه از این با انشاءات گیدروتکنیکی گذرانده می شود. زیرا موافقی طلبات های استفاده برای انشاءات گیدروتکنیکی طلبات های مخصوص هستند که زیاده از آن آب ذخیره کرده می شود. این برخلاف طلبات های قانون می شود. به همین خاطر وابسته به حجم ریزش آب کارکرد و گذراندن آب های بکارکرد خلاصوش برس با انشاءات گیدروتکنیکی مقرر کرده می شود.
یعنی احتمال دارد که امسال شرکت برق تاجیک نیروی برق را به کشورهای دیگری همسایه مثل افغانستان و قرغیزستان که سالهای پیش با آنها نیروی برق میفروخت امسال هم این تکرار شود.
چرا که سروان قید کردیم از جانب شرکت برق تاجیک که امسال اولین مرتبه با جمهوری همسایه ازبکستان قرار با امضا رسانده شده است، در برابر این عهده‌داری شرکت برق تاجیک در نزد جمهوری افغانستان است قرارداد با امضا رسانده شده است که ما همسالا این را عملی می نماییم. قرارداد مذکور از یکم می آغاز می گردد و همسالا چگونه که معلوم داریم از ماه می این جانب واریشوی آب در مجرای دریای وخش زیاد می گردد و و وابسته با آن اقتدارهای موجوده سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان امکانات داریم که هم با جمهوری افغانستان و با جمهوری ازبکستان حجم استخراج برق زر را استحصال هم تامین نماییم. عین زمان با جمهوری قرقیزستان همکاری شرکت برق تاجیک در دایره با استیلام نلوای سرد پیتوب در نظر داریم، با همین راه عملی گردش داشته است. دو سال اخیر از جانب شرکت برق تاجیک و اینچون از جانب جمهوری قرقیزستان اویدی خرید و فروش نیروی برق یگان قرارداد با امضا رسیده شده است.
ولی در مورد افغانستان خبرها رسیدند که پایستون‌های خط انتقال برق تخریب شده است. اون در چی وضع است؟
در حقیقت عین زمان با معلومات جانب افغانستان در شبکه‌های داخلی جمهوری افغانستان ستون‌پایه‌های خط انتقال برق 220 کیلووات کارنشان گردیدند. عین زمان در اساس گفتوشین هایی که بین شرکت برق تاجیک و جمهوری افغانستان گزارنده می شود معلومات رسانده شده است که در زای نزدیک این ستون پایه ها برقرار گردیده موافق قرارداد حجم استحصال انرژی برق را حجم ضروری انرژی برق را به جمهوری افغانستان قبول می نماید.
اون چی مقدار برق تاجیکستان باید بدهد به افغانستان؟
موافق جدولی که در زمینه قرارداد بین شرکت برق تاجیک و جمهوری افغانستان شرکت بریشنای افغانستان با امضا رسانده شده است، هر ماه گوناگون در حد 60 مگاوات، 100 مگاوات و در آغاز از ماه می تا 300 مگاوات حجم اتصال برق تامین می کند.
و تاجیکستان آیا امکان دارد که به شبکه یگانه نیروی برق کشورهای آسیای میانه یا حالا آسیای مرکزی وارد شود و به تاجیکستان از لحاظ تکنیکی یا فنی این چی اهمیت دارد؟
البته تبیین کار پارالیلی سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان با سیستم یگانه آسیا مرکزی تنها در حالتی به کار در آوردن خطای انتقال برق 500 کیلوولتی که شبکوی با استفاده سیستم ابرازویشی نامیده می شود عملی کرده می شود. عین زمان از جانب جمهوری تاجیکستان خطای انتقال برق که قبلا با جمهوری ازبکستان سیستم انرژتیکی تاجیکستان پیوند می نمود در حالت خوبی کاری قرار دارند. تجهیزاتی که تجهیزات حمایوی این خطای انتقال برق همچون سنجش و آزمایش گزارنده شدند. هنگامی از جانب جمهوری ازبکستان درخواست نمودن با مقصد به کار در آوردن خطای انتقال برق 507 و 508 عملی می‌گردد و کاری پارالیلی سیستم انرژتیکی راه اندازی می‌گردد. البته کاری پارالیلی سیستم انرژتیکی جمهوری تاجیکستان با جمهوری آسیای مرکزی از منفیت خالی نیست. با جمهوری تاجیکستان امکانیت می شود که بر اساس گفته های بالا ذکر که در فاز تابستان هنگامی وارد شدن حجم زیادی ریزش آب به دریای وخش و امکانیت کارکردی آبها به واسطه توربین ها که به زیاد نمودن حجم استحصال برق مسیطر می نماید امکانیت می شود که با جمهوری سیوم توسطی استفاده برای خطای انتقال برق داخلی جمهوری همسایه برق انتقال داده شود که در این مورد جمهوری های همسایه ما همچون جانب ترانزیتی قبول گردیدن انتقال برق مثلا با جمهوری قزاقستان نیز عملی گردیده می شود.
و یک سوال دیگر، شما حالا گفتید نیروی برق از طریق خط انتقال نیروی برق از نایه ترسونزاده با گلچه ازبکستان فرستاده می شود، آیا امکان دارد که از شمال تاجیکستان یا جنوب ولایت خطلان هم با کشوری همسایه ازبکستان نیروی برق انتقال یابد؟
در حقیقت در قسم شمال مملکت خطای انتقال برق 220 کیلووات موجود هستم که زیرزگاهی اوزولایا در شمال مملکت با زیرزگاهی سیدارینسکی گریس جمهوری ازبکستان پیوست می نماید. همچنین امکانیت هست که از قسم شمال مملکت نیز با جمهوری همسایه انتقال برق تامین گردد.
جناب اساس‌زاده تشکر برای صحبت، برادران کامیابی ها می خواهم. موفق باشید.
شما دیگر نمید.
با تشکر از محمد عمر اساس‌زاده برنامه امروزی مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. تا برنامه دیگر، پدرود.
بسم الله آباد بلسه او ویران هم دوست قدم قیمه ویران دور کاشان هم خاندان آباد با دوست گرب ود ویران هم بی کدومی دستان ویران شد کاشان هم تا توانی دستان را گمکن دوست آید گرم در آغوش گیر رسمی خوبی تاجیکان را گمکن رسم خوبی ازبکان را گمکن زمان دوران بزنیکن خونمز دیر و آسمان دیکان بزنیکن زمان زمان بزنی زمان دوران بزنیکن خونمز دیر و آسمان دیکان بزنیکن شیار بزگه شیار همیشه شیارم از سر قلمه ده تلر آشه هیچلی دیگن شیار بزگه شیار همیشه شیارم از سر قلمه ده تلر آشه بز یاشترمز اشکی قان هم ده طلبه دوستلیک البت یر یوزی در قلر قلبه زمان زمان بزنی زمان دوران
بزنی که رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله شرف مجری و تهیه کننده این برنامه 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
پس از یک هفته سازش دوشنبه و مسکو بر سر پروازها نرخ چیپتها تا 50% بالا رفت. پایان تجارت تخمی ازبکی، تاجیکستان واردات تخم را از ازبکستان منع کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
هلدینگ مخابراتی و آن بر اساس مذاکره با شرکت زد موبایل تصمیم گرفت که تجارت خود را در تاجیکستان بفروشد. خبرگزاری های روسی با تکیه به آژانس بلومبرگ می نویسند که سخن سر فروش ساختاری تکام LLC می رود که مالک شرکت ویمپلکام بوده زیر نام بلاین در تاجیکستان خدمات مخابراتی پیشکش می کند. آژانس اینترفاکس می نویسد سال 2017 رهبری سابق هلدینگ و آن در منطقه اوراسیا میخائیل گرچوک از دعواها اطراف پرداخت انداز در تاجیکستان انتقاد کرده است. او در صحبت با نشریه کمرسان گفته است بلاین با طلب مقامات تاجیک راضی نبود و تلاش داشت از راه دادگاه این مسئله را حل کند. آن زمان گرچوک گفته بود که برای پیشبرد تجارت در همه کشورهای جهان شرایط مناسب اقتصادی ضرور است. مقامات انداز در تاجیکستان در دو سال اخیر سه شرکت مخابراتی از جمله بلاین را برای مشکل پرداخت مالیات گناهکار کردند. مقامات گفتند که تسل، میگافون و بلاین باید جریمه شوند. از جمله شرکت بلاین بیش از 151 میلیون سومانی جریمه شد. از سوی دیگر هلدینگ ویون در چهار سال اخیر بعضی از نمایندگی‌های خود را در لاوس، کانادا، زیمبابوه، بوروندی و در آفریقای مرکزی به فروش داده است. خریداران اصلی یوروبوند های تاجیکستان از امریکا و اروپا برای آشنایی با وضع اقتصادی کشور به دوشنبه آمده، از جمله به محل ساختمان نیروگاه راغون رفتند که ضمانت برای بازگرداندن قرض هاست. به این هیئت نمایندگان بانک آمریکایی میریل لینچ و بنیادهای سرمایه‌گذاری فیدلیتی، متلایف، بی ان پی پاریباس و دانسک شاملند. بانک ملی تاجیکستان در وبسایت رسمیش گفت این هیئت برای بازدید دوباره از محل ساختمان راغون در آینده اظهار آمادگی کردند. تاجیکستان سال گذشته با فروش یوروبوندها 500 میلیون دلار را به مدت 10 سال به دست آورد که بهره سالانه‌اش بیش از 7% است. مقامات گفتند که این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد. ماه فوریه امسال وزارت مالیه هم اعلان کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد راغون صرف کردند. تاجیکستان عین زمان از خارجه تقریبا 2.9 میلیارد دلار قرض دارد است. شرکت تیبیای چین برای کارکرد کان دوم طلا در ولایت سغد اجازت نامه گرفت. قرار است این شرکت چینی از حساب استخراج طلا پولهای در بنیاد مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو خرج کردهش را برگرداند. قبلا این شرکت مجوز کارکرد ذخیره های کان طلا دو آبا را به دست آورده بود. این کان های طلا در ناحیه عینی ولایت سغد واقع هستند. طبق سازش حاصل شده میان حکومت تاجیکستان و این شرکت چینی، تبعه با استخراج متال های قیمت بها از این کانها تا زمان حقوق خواهد داشت که پول های به ساختمان مرکزی برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو خرج کردهش را جبران کند. شرکت تبعه سال 2013 برای اجرای کارهای اکتشافی گیالاگی در کانهای دوبه و کمرغ بالا اجازت نامه گرفته بود. رهبریت سر اداره گیالاگ آن وقت اصرار داشته بود که بعد از صحیح کردن ذخیره های این کانها، حکومت درباره کارکرد آنها قرار قبول میکند و از احتمال دور دانسته نمیشد که یکی از این اجازت نامه ها را شرکت تبعه میگیرد. طبق معلومات هنوز زمان اتحاد شوروی به دست آمده، ترکیب طلا در کانهای کمرغ بالا و دوآبه بیش از 2 گرم در یک تن معدن را تشکیل می‌دهد. ارزش عمومی مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو که از جانب شرکت تیبیا ساخته شد 349 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که تقریبا 18 میلیون دلارش حصه حکومت تاجیکستان است.
مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم با بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. پس از یک هفته سازشی تاجیکستان و روسیه در مسئله پروازها، نرخی بلیت هواپیما به دو طرف بالا رفت. مقایسه نرخ‌ها در نیم ماه آخر نشان می‌دهد که قیمت بلیت‌ها وابسته به سمت پرواز تا 50% بالا رفته است. اما در این میان هستند مثال‌هایی که نرخ بلیت یک برابر گران شده است. برای مثال نرخ بلیت هواپیمای اورالسکی اویالینی در مسیر مسکو خوجند در روزهای جشن نوروز ماه مارس از 4 تا 4500 روبل روسی معادل 550-600 سومانی تاجیکی نرخ داشت. فعلا عین چنین چیپترا در همین مسیر از 10000 روبل روسی و یا 1390 سومانی تاجیکی ارزان‌تر یافتن غیر امکان است. نرخ چیپته‌ها به شهرهای دیگر نیز به همین منوال بالا رفتند. طور مشاهده می‌شود نرخ بلیت هواپیماهای شرکت‌های روسی با شرکت‌های تاجیکستان عین زمان در یک سطح قرار دارند، در حالی که تا مذاکرات اول ماه اپریل در مسکو قیمت چیپته‌های هواپیماهای روسی نسبت به شرکت‌های تاجیکستان کمی ارزان بود. ماجرای هوایی میان دوشنبه و مسکو که از روز 12 مارس شروع گشته بود، روز 5 اپریل با سازش جانبها خاتمه یافت. طرفی تاجیکستان به همه پروازهای درخواستی شرکت‌های روسیه از جمله اورالسکی اویالینی اجازت داد. حالان که اصلی ماجرا محض پروازهای نوی این شرکت بود که جانبی تاجیکستان به آنها اجازت نداده بود. عادل بگمتوف، یک مهاجر تاجیک که دائم نرخ بلیت‌ها را پیگیری می‌کند، روز 12 اپریل در صحبت با رادیوی آزاده گفت که جانبی تاجیکستان در آخر به همه پروازهای شرکت‌های روسیه اجازت داد، هرچند در آغاز ماجرا درباره برابری پروازها ادعا می‌کرد. پس سبب اساسی جنجال بالا بردن نرخ‌ها بوده است مگر؟ سوال می‌گذارد بگمتوف. در یک سطح قرار گرفتن نرخ بلیت شرکت‌های روسی و تاجیکستانی این گمانزنی‌ها را تقویت می‌دهد که سبب اصلی ماجرای هوایی دوشنبه و مسکو اصلاً بر سر نرخ چیپته بود و با همسان شدن نرخ‌ها جانب‌ها وقت و رجه پروازها را به مجرای معمولی بازگردانیدند. شیرعلی گنجلزاده، معاون وزیر نقلیات، که یکی از اشتراکداران مذاکرات مسکو گفت در رفت این مذاکره‌ها اصلاً مسئله نرخ چیپته‌ها مطرح نشده بود. او گفت
درست نیست. ما مسئله این مسئله ندیدیم، ما دیگه مسئله بود. این مسئله مسئله ما نیست، مسئله نرخ، مسئله ابیام، این چیزا را خود باید پروتکل میکنم بین خودشون.
این زمان چهار شرکت روسی و دو شرکت تاجیکستانی میان شهرهای تاجیکستان و روسیه پروازها انجام میدهند. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. تجارت آزاد تخم مرغ از ازبکستان به تاجیکستان حدوداً یک ماه ادامه کرد. پس از لغو رژیم ویزا، انبوه مال‌های ارزان از جمله تخم مرغ به بازارهای تاجیکستان از این کشور سرازیر شد. این بود که قیمت نرخ یک قوت تخم از 25 سومانی قبلی تا به 18 سومان پایان آمد. اما مقامات اخیراً واردات تخم را از ازبکستان قطع کردند. چرا؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
تاجیکستان واردات تخم مرغ از خارج کشور را محدود کرد. به قول یک منبع در مقامات تاجیکستان، این تصمیم در پی شکایت‌ها از صفت پست تخم واردات گرفته شد. واردات تخم در حال محدود می‌شود که دوام یک ماه باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان از این کشور همسایه به تاجیکستان مقدار زیادی تخم وارد شده، نرخ آن نیز در بازارها پایان رفته بود. یک منبع در مقامات تاجیکستان روز 11 اپریل به رادیوی آزادی گفت محدودیت‌ها در واردات تخم هفته گذشته جاری شده است. به قول منبع، حالا سنجش صفت تخم وارداتی ادامه دارد و باید دقیق شود که تخم وارداتی تا کجا به طلبات جوابگو است. مصاحب رادیوی آزاد تصدیق کرد که در یک ماه اخیر واردات تخم مرغ از خارج کشور افزوده بود. این افزایش به قبل منبع از حساب تخم مرغ ازبکستان می باشد. یک هفته قبل در گذرگاه شهری تورسونزاده صدها قوطی تخم مرغ را به فروش گذاشته بودند. روز 11 اپریل در این گذرگاه تاجران مسائل دیگری خوراکواری و محصولات دیگر بودند، اما از قوطی تخم ها نام و نشانه نبود. تخم از محصولات های اساسی بود که بعد باز شدن مرز تاجیکستان و ازبکستان در یک ماه پیش از این همسایه کشور به تاجیکستان آورده می شد. ساکنان دو کشور حق داشتند قوطی های تخم مرغ را در دست و هم عربه ها از ازبکستان به تاجیکستان آورده در بازارهای نزد مرز به فروش گذارند، اما دوام قریب یک هفته است که چنین امکان دیگر وجود ندارد. قهرمان رجب علیف، یک ساکن ناحیه سری آسیای ازبکستان، میگوید اگر به آنها اجازه داده شود می توانند به تاجیکستان تخم ارزان آورده نرخ را پایان برند.
آنجا نرخ تخم با قرب سومانی 12 سومانی است. در ما تخم ارزان است، بعد باز شدن مرز باز ارزان تر شد. اگر به ما رخصت دهند ما تخم ارزان آورده نرخ را در تاجیکستان پایان می بریم.
به قهرمان رجب علیف و ده‌ها تن از صاحبکاران از دو کشور، مقامات تاجیک گفتند تنها با رعایت قاعده های سنیتری از مرز گذرانیدن تخم را اجازه می دهند. اما صاحبکاران در مرز دو کشور می گویند تجارت آنها بسیار خرد است و قدرت یک بار آوردن محصولات زیاد را ندارند. به قول تاجران تاجیک ازبک، از آنها حالا تقاضا می شود که تخم را در ماشین های کلون حجم و بعد سپاریدن باج گمرکی وارد تاجیکستان کنند. طلبه که تاجران می گویند فعلا در اجرای آن عاجزند. از همه مهم، فروشنده ها می گویند با سپاریدن مبلغ نقلیات و هم باج گمرکی نرخ تخم تقریبا به قیمت بازارهای تاجیکستان برابر می شود و آوردن این نوع محصولات دیگر فایده ندارد. در چند گذرگاه مرزی دیگر بر رادیوی آزادی تصدیق کردند که گذرانیدن تخم را به طرف تاجیکستان اجازه نمی دهند. تاجیکستان واردات تخم مرغ را در حال محدود می کند که متخصصان می گویند تخم خارجی به چندین طلبات جوابگو نیست. جعفر حکومت الله زاده، سردار مرکز تشخیص محصولات خوراکواری و کشاورزی، می گوید کمبود اساسی تخم وارداتی این نداشتن تمغه و صنایع استحصال است.
همه تمغه گذاری در نه برجومه نه در خانه تخم نیست. همه چیزو دیدن نمیشه. موقع حجات میوری باید در خانه تخم سارتی تخم روز استحصال تخم باید درک گردیده باشه.
خبری محدود شدن واردات تخم مرغ به تاجیکستان در دایره اقتصادشناسان بحث‌های را به وجود آورد. برخی اگر این را تصمیم تاجیکستان برای حمایت منفعت استحصال کنندگان داخلی نامند، جانب دیگر میگویند در شرایط اقتصادی بازرگانی محدود کنی به هیچ وجه راه حل نیست. نعمت الله میرسیدوف، تحلیلگر مسائل منطقوی از ولایت سغد، میگوید پس رفتن نرخ محصولات برای اهالی خوب است، اما در یک وقت هر کشور حقوق دارد بازار داخلی اش را حفظ کند.
که
که نرخ خوراکی پرنده در تاجیکستان قیمت است و اگر تخم از بیرون داخل شود محصولات تاجیکستان میتواند رقابت پذیر نباشد.
اما برخی از تحلیلگران دیگر میگویند اگر هدف مقامات تاجیک این حمایه استحصال کنندگان داخلی بود، پس بهتر است به آنها سبکی بدهند تا رقابت پذیرشان بالا رود.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
دل در سر آن نرگس مستانه شد آخی، هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی، هوشیار نمود اول و شد آخی، خم شد سر شب از جیهتی با به مجلی، خنجر زی پی کشتن پروانه شد شدنی، پروانه شد آخی.